نمیتونه ثبت بشه. ببخشید تصدیق کردم، دعوت میکنم از سران عجمندم جناب حجت الاسلام مهندسین نایه دکتر رنجبر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای رضا درست خدا خوش آمد. خدا بفهم یه مقداری تشریف بریم جلوتر، یه مقدار میگه شنونده کار سخن را مستر مقابره بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت روز شهادت جواب الائمه رو که انشاءالله خداوند توفیق درک واقعی مقام و منزلت و جایگاه ایشون و همه ائمه صلحا اولیاء الهی رو به ما عطا بکنه و ما بفهمیم و متوجه باشیم که چه جهادگری این بزرگواران مخصوصا امام جواد و به تعبیر حضرت آقا ائمه بعد از امام حسین که همرزمان امام حسین بودن در میدان جنگ نرم، در میدان جهاد نرم و جهاد تبیین و همین هم عاملی میشد بر شهادتشون و اذیت و آزارشون. انشاءالله ما عارف به این حق بزرگ باشیم و تابع اونها باشیم. من خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه دوایی رو تسبیح اوقات میکنم به خدمت شما بزرگواران سایه ادب و چون هم کردم آسید عزیز بنده هم خدمتون رسیدم. یکی از نکاتی که در این ایام حضرت آقا از ما به عنوان مهمترین بازوهای تبیینی اسلام در طول تاریخ همواره علما، روحانیون، مختگان، احبار، ربانیون، دانشمندان، صاحبان بصیرت، کسایی که واسطه بین مردم و رهبری هستند، راهبران جامعه، چون هر رهبری راهبرانی میخواهد، هر رهبری امارهایی میخواهد. ما اون حلقه وصل بین حاکمیت و رهبری و مردم هستیم، حالا چه بخواهیم چه نخواهیم. ممکنه ادعی میگن که آقا ما نیستیم، ما نمیخواهیم باشیم، اصلا برای چی؟ بالاخره توقع از ما اینه و این میره و انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم، این توفیق الهی رو که نصیبمون شده از این فرصت استفاده بکنیم و بدانیم که مردم نگاهشون به ماست تو حوزه تبیینگری و این رو خوب باید تبیین بکنیم. لازمه این که خوب تبیین بکنیم اینه که خوب خودمون خوب بدانیم. اگر ما ندانیم، اگر ما متوجه نباشیم، موتی فاقد شی که میتونه موتی شی باشه؟ وقتی خودش نمیدونه مسائل رو، مباحث رو، شاخک ها تیز نیست تا بگیره اون نکات اصلی و رؤوس مطلب رو و بتونه در واقع تبیین بکنه بر اساس اون. وقتی ندونه خب این دچار چالش میشه و هم ممکنه خودش دچار اشکالات بسیار زیادی باشه بشود و هم این که اون چراغی که باید چراغ پیرامون خودش رو روشن بکنه، اون چراغ، اون نقش چراغی رو نخواهد داشت و خدای نکرده خودش هم دچار تاریکی و اطرافش رو هم دچار تاریکی میکنه. ببینید من مثالی میزنم بعضن برای عزیزان، میگم که هر بازی فوتبال رو اگر شما حالا مد نظر داشته باشید، هر بازی فوتبالی معمولا مثلا 100,000 تا تماشاچی نشستن، تماشاگر، 11 نفر دارن وسط زمین بازی میکنن. حالا بگو 11 نفر هم جانشین نشستن روی نیمکت و مربی و جمعا مثلا فرض کنید 30 نفر فعالن، 100,000 نفر تماشاچی هن. این 100,000 نفر رو اگر یه گل دو گل اون تیمی که طرفدارش هستن عقب بیفته، مطمئن باشید بعد 10 دقیقه دیگه تحملشون تموم میشه، شروع میکنن شعار حیا کن رها کن و فوش رکیک و صندلی تو سر هم دیگه زدن و پرت کردن وسط زمین و از این کارها میکنن. مهم اون 11 بازیکن و اون 11 نفر ذخیره و اون مربی و کمک و اینها هستن که نظمشون رو از دست ندن، امیدشون رو از دست ندن، تلاششون رو کم نکنن بلکه بیشتر بکنن برای بستن نقاط ضعف و محکم بایستند، به قول فوتبالی ها یک کامبکی بزنن، یک بازگشتی داشته باشن، دو تا گل خورده رو جبران بکنن، بلکه یه دونه هم بزنن به حریف، همون 100,000 نفر این رو به عینه شما دیدید، همون 100,000 نفری که تا چند لحظه قبل داشتن شعار حیا کن رها کن و فحش میدادن، همونا حالا میگن زنده باد. یعنی همون آدم هایی که شعر ساسیمان کرد میخوندن و از این بحثا، همونا الان دارن سلام فرمانده میخونن. خیلی چیزی عوض نشده. همون هایی که توی در واقع تاکسی شما میشینی، صفحه نونوایی جای دیگه میری، یا بعضا نکاتی که هستش ممکنه انتقادات خیلی بدی رو انجام بدن، همونا تو تشییع جنازه امثال سردار سلیمانی شرکت کردن. لذا خواهشی که از شما عزیزان و بزرگواران دارن، تجربه هم براتون ثابت شده، خیلی اسیر این که حالا آقا مشکلات و مردم دارن فلان میکنن فوش میدن اینجوری میشن، نه، این ما این که باید بیستیم، جانانه هم بیستیم، اما این ایستادن به معنی این نیست گارد بگیریم، همین که اومد ما یه انتقادی کرد برگردیم و شروع کنیم مثلا اذیت کردنش و بعد برو عقب ببینم تو غلط کردی، مثلا گفتی خامنه‌ای چرا نگفتی نه اون معذر نه، نه لازم نیست جفت بابه توی شکمش، نه از واقع اوزون بودن. این اوزون بودن عجیب اثر میکنه. خیلی وقتا ما باید گوش کنیم، اصلا گوش کردن آقا یه آخون پیدا کرده میخواد یه خورده انتقاد بکنه، چه اشکال داره که انسان بشینه گوش کنه انتقادات اون رو، اما در حین گوش کردن باید تلاش بکنیم آرام آرام یواش یواش اون رو به مسیر درست هم هدایت کنیم. همدردی به معنای همراهی نیست، ما همدرد مردم میشیم، ما همراهی نمی کنیم آقا که رفت نظام سیاه تیره و تار اصلا هیچی دیگه تموم شد و این محضا، نه، همدردی به معنای همراهی نیست. بله همدرد مردم هستیم، گوش میدیم، خودمون همدرد داریم، متوجهم، میدونم، منتها خوب به معنی همراهی. خب یکی حالا از اون نکاتی که یکی از مسائلی که این روزها خیلی خیلی ما باش درگیریم و گرفتار اون هستیم و میدونم شما هم در واقع باش سر و کار دارید، بحث این معضلات و مشکلات و مسائلی که در جنگ اقتصادی برای ما به وجود اومده و در این مخصوصا یکی دو ماهه اخیر خیلی تشدید شد به خاطر اینکه دولت مجبور بود یه سری کارهایی رو انجام بده، این شدت پیدا کرد و من و شما محل سوال هستیم. خب حالا تو این عرصه جهاد تبیین، من دیگه خیلی نمیخوام وارد اون بحثای مفهومی بشم، دیگه آقایون همه از بزرگواران هستن، به نظر شما حالا چجوری پاسخ بدیم؟ چه پاسخی بدیم؟ چی بدیم؟ مثلا یکی اومد شروع کرد خیلی با تندی که آقا گم شده، اینجوری شده، اونجوری شده، من چی بگم؟ میگم مثلا بیا سر کوچه ما بخر ارزونه مثلا این حرفا چیکار باید بکنیم؟ من اگر دوستان یه مشارکتی هم داشته باشن تو این زمینه با هم فکری هم ببینیم چیکار باید بکنیم، چجوری باید جواب بدیم، چه مسائلی رو باید بگیم، بعد انشالله بنده هم عرض خواهم کرد. چی بگیم به این مردم؟ همراهشون بشیم بگیم آره این خود کردید انقلاب کردید، چرا انقلاب کردید؟ ما که گفتیم ما خونده بلد نیستیم، شما خودتون دادید به ما حکومت برای چی این کارو کردید؟ اینجوری بگیم، چی بگیم به نظر شما؟
این مقداری تغییر موقعیت فعلی کشور در جهان اسلام و منطقه برگزار
سیار رسی بسیار. ما اگر خیلی هامون خبر نداریم آقا ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ ببینید این وضعیت شناسی رحم الله امرأً علم من ای فی ای الان ما بدونیم کجا بودیم، چی بودیم و الان چی هستیم و کجا میخواییم بریم. این بحث حالا مبدأ و معاد یه بحث بحث سیاسی شده دیگه، سیاسی اجتماعی اقتصادیه. آقا ما چی بودیم، الان چی هستیم و کجا میخواییم بریم، و چون اونا میدونن ما کجا میخواییم بریم دارن مانع میشن، نمیخوام بگذارن. این رو اگر ما خوب برای مردم حداقل اول برای خودمون خوب تبیین بشه، جایگاه خودمون رو بشناسیم، ایستگاه خودمون رو بشناسیم. ببینید این تعبیری که حالا رهبری عزیزمون اینجا به کار بردن، سلام خدا بر ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشور ما، یعنی هم مسائل جهانی هم مسائل منطقه‌ای و هم مسائل حوزه داخلی کشور ما، باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. این یکی از اشکالات اساسی ما طلبه ها هستش که نگاه کلان و جامع مانند رهبری نداریم. اینم برمیگرده به سیستم آموزشی درون حوزه که خیلی تجزیه، خیلی خورده. شما مثالا رو ببینید، مثالا به شدت کوچیک. شما شیوه تفسیری رو ببینید، تفسیر آیه به آیه. از مثلا فرض کنید سوره هم شروع میکنیم، همینجور آیه به آیه میاییم جلو. من یه بحثی رو رسیده بودم، میترسیدم بگم زمان تکبیر میشم در حوزه علمیه، بگم شهید والا مقام اعلی الله مقامه شریف شهید سر تو کتاب پژوهش‌های قرآنی که پیشنهاد میکنم حتما اون کتاب رو بخونید کنار کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. ایشون اونجا میفرماید یکی از اشکالات اساسیه که کاری برای قرآن نشده. بابا این همه تفسیر نوشته شده در طول هزار سال حوزه تشیع، کاری نشده؟ ایشون داره میگه هیچ کاری عملا برای قرآن نشده. چرا؟ ولی میفرمایم به خاطر غلبه تفسیر تجزیه خورد آیه به آیه. ما باید تفسیر کلان وحدت بخش موضوع محور داشته باشیم. یعنی حتی ما توی تبیین هامون هم میخواییم قرآن رو به مردم بگیم، طرف میره یه آیه رو برمیداره. یه وقت یادم چند سال قبل زمان دولت آقای احمدی نژاد وزارت خارجه آقای متکی دعوت کردم، ما رفتیم اینجا، اینا یه همایش برگزار کردن با عنوان روابط بین الملل از دیدگاه قرآن، سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه قرآن. ما رفتیم اونجا و اول صبح اساتید دانشگاه می اومدن، حالا جالبه هیچ روحانی هم مقاله نداده بود، و هم اساتید دانشگاه بودن. چون اصلا روحانیون میگه آقا این بحث مال ما نیست که اینا مال استاد دانشگاه است، ما که ورودی نداریم. ما هم راجع به همین چی میگم مطهرات و نجاسات و از این بحثا. خب حالا وقتی شما صحنه رو خالی میکنی، استاد دانشگاه میاد جولان. یه استاد دانشگاه میومد یه آیه رو برداشته بود گفت اصل بر جنگه، استاد دیگری میومد یه آیه رو برداشته بود اصل بر صلحه، استاد دیگری میومد میگفت اصلا اصل بر عدل و دخالته، اون یکی میومد میگفت آقا ما چرا در واقع دخالت. آقا تا بعد از ظهر مدن خدای اینجوری میشه، رفتم یکی از این آقایون استاد ما بود تو اون مقطع سال دوره کارشناسی ما بودیم، گفتم که خب حالا من به عنوان کارشناس نه درست حالا معمم بودم، ولی خب در بین آقایون دکاتره اون زمان من دیگه هفته هفت زدم نداشتم، رفتم ایشون رو که استادمون بود صدا کردم گفتم من اصخایی میکنم هیچ کدوم از اینها اصلا متد علمی رو متوجه نیستن. خب شما من با یه آیه بعد میگی اصل بر اینه، خب من مجموع آیات و روایات رو حول یه موضوع جمع بکنی و عام و خاص بکنی، مطلق و مقید بکنی، ناسخ و منسوخ بکنی، حاکم و محکوم بکنی، بعد آن وقت نظر اسلام پیرامون اون مسئله رو در بیاری، اینجوری که نمیشه. بعد ایشون هم گفت و خب فضا گرفت که مثلا متوجه شدن که آقا این متدی که اینها به کار بردن. حالا شما بیا تا تو حوزه‌های علمی هم همینه، ایشون هم میفرمایند ما آقا این نگاه تجزیه خرد خرد آیه به آیه باعث پارادوکس های بسیار بزرگی، یعنی خود تناقض تحافظ های بسیار بزرگی شده. پس این غلبه نگاه تجزیه که متاسفانه تو حوزه علمیه شما مثال ها رو من بعضی از مثال هایی که میزنم خیلی کوچیک مثلا تو عقد الاجاره عالم بحث کردن سر این که خب آقا ما یه نفر رو اجیر گرفتیم که یه کاری رو انجام بده توی یه زمان مشخصی، بعد این کار رو انجام داد منتها بعد از اون زمان تو اون زمان مشخص انجام نداد. خب حالا این چی بهش تعلق میگیره؟ اجرت المسما بهش تعلق میگیره؟ اجرت المس بهش تعلق؟ اصلا هیچی بهش تعلق نمیگیره. کلی آقا اونجا بحث میکنن. بعد مثالایی که میزنن چیه؟ میگه مثلا فرض کنید ما شب اول قبر مادرمون پدرمون به یکی گفتیم آقا بیا اینجا بشین قرآن بخون، این ان تعداد مثلا سوره رو بخون، این خون ولی روز بعد یا شب بعد کارو انجام داده اما تو اون زمان خاصی که ما میخواستیم انجام نداده. حالا آقای بحث میکنن که حالا چی بهش بدیم. خب بابا فوق آخرش میخواد 50,000 تومان بدیم، 100,000 تومان بهش بدی، خب حالا بده بره، یعنی طرف میگه آقا بحث نداره دیگه. حالا مثلا ولی شما وقتی مثال رو ببری بالا، فرض مثال آقا ما 6 ماه قرارداد بستیم با یه آقایی که آقا این مثلا استخراج نفت و گاز بکنه، هر ثانیه‌اش هر صدم ثانیه‌اش میلیاردی ضرر می‌کنه اگه تأخیر داشته باشه. مثال‌ها یه آقایی تعریف می‌کرد میگفت که یکی از این طلبه‌ها درخواست کرد برای ما که بیاد استاندار بودیشون، درخواست کرد که بیاد گزارش کار بده و مثلا یه بودجه چیزی بگیره. گفت ما خودمون رو آماده کرده بودیم، گفت شنیده بودم از جاهای دیگه که اینا بچه‌های خوبی هستن، فعالای خوبی هستن و فعالیت خیلی خوبی دارن اینها، و خودم رو آماده کرده بودن که مثلا این الان حداقلش کف کف کار مثلا 100 تومن 200 تومن دیگه مثلا تا 1 میلیارد هم من خودم رو آماده کرده بودن که اگر گفت حالا ما با یه خود چک و چوله مثلا فرض کنیدش یکم بادن حالا 700-800 تومن 900 تومنش بدن. گفت اومد و گزارش داد و گزارش خیلی پروپیمون بود، خیلی کارای بزرگی کرده بودن. گفت من دیگه گفتن اوه این حالا حتما مثلا 2-3 میلیارد میخواد از من بوده. گفت فعالیتش گزارشش که تموم شد و اینها، گفت که آقای استاندار ما یه درخواستی هم از شما داریم. گفتن خب بفرمایید. گفت درخواست ما اینه که یه 10 تومن اگر 10 میلیون اگر بفرمایید به ما کمک بکنید که ما مثلا فلان جا میخوایی نمایشگاه برگزار بکن. گفت من اصلا اینجوری شدم. گفتم بده امضا کنم. گفت امضا کردم، بعدم بهش خواستم بگم خواستم تنبیهش کنم. گفت امضا کردم، 10 تومن گفتم بیا بگی برو. بعد بهش گفتم تو مرد حسابی، تو این گزارشی تو دادی و فعالیت هایی که کردی و اون بازخورد هایی که ما گرفتیم اینجا هم که این خوبی در واقع داری فعالیت هات مستدر نشون میدی، من خودم آماده که حداقل 1-2 میلیارد پول از من الان میخوای. این چه 10 میلیون؟ خب ما طلبه ها به خاطر این که یکی از دوستان ما شهری مثلا طرف 20,000 تومان شهری از پردیسان پا میشه میاد 30 تومان خرج میکنه 20 تومان شهریه بگیره، یعنی بعضی اینجوری هم یکی میگه اومو 20 تومان شهریه بهمون میدادن اومدیم ماشین رو پارک کردیم بریم شهریه بگیم بقیه شون ماشین رو بردم 40 تومان دادیم ماشین رو آزاد کردم به خاطر 20 تومان. حالا بعضا عددا اینقدر کوچیکه تو ذهنمون، بعد درخواست هامون هم کوچیک میشه، تحلیل هامون هم کوچیک میشه. این کوچیک 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 در واقع دیدن مسائل و مثال ها و بخشش برمی. لذا من خواهش میکنم از شما بزرگوار، من کوچیکتر از اینم بخوام خواهشی از شما بزرگواران بکنم، اما خواهشی که ملتمسانه و خاضعانه دارم یه خور ببریم سطح دیدمون رو کلانتر، جامعتر، بزرگتر تا سطح مخاطبین و اطرافیامون رو بزرگ بکنیم. یکی از دوستان ما دکتر رواس بین الملل گرفته از LSE لندن اسکول آف اکانومی توی مدرسه اقتصاد لندن، بعد میگفت که من تز دکترام رو، حالا ببین چیه، من اینا دارم داستان عرض میکنم خدمتون تا متوجه باشین که چقدر مهمه این نکات. ایشون میفرمود که ما، یعنی من آقای دکتر، 6 سالگی ایشون باباش از ایران برمیداره ایشون رو میبره، یعنی انقلاب که میشه ایشون رو برمیداره میبره که از فضای انقلاب و امام و اسلام و این بحثا دور باشه. میبره میذاره توی اتریش، باباش تاجر میلیاردی، میذاره توی مدرسه آمریکایی های توی اتریش، تو مدرسه آمریکایی های اتریش، اونجا دیپلمشو میگیره تو مدرسه آمریکایی ها، بعد جز نفرات برتر کنکور ورودی میشه توی آمریکا، دانشگاه میره مهاجرت میکنه آمریکا، کارشناسیش، ارشدش، بعد دکتراش رو هم از میگه اواخر ارشد که بودن تو آمریکا با برخی از انقلابیون ایرانی ها مواجه شده. گفت اینا منو با امام آشنا کردن، یه خود مطالعه کردم امام رو، دیدم چه حرف بزرگی میزنه. حالا ایشون مثلا روابط بین الملل بزرگ فکر میکنه، نظم جهانی از این بحثا، گفت که من دیدم امام چه حرف بزرگی رو میزنه، خیلی علاقمند شدم، تحقیق کردم امام اینا رو کجا به دست آورده، دیدم خب آقا یه چیزی داریم تو اسلام بنام قرآن، بسیم وقتا همه خبر نداشتم این رو، گفت چیزی داریم بنام قرآن، گفت آها پس قرآن اینا رو از قرآن گرفته. گفت چی؟ اومدم تز دکترام رو توی دانشگاه گفتم آقا روابط بین الملل از دیدگاه قرآن. گفت قبول نمی‌کنم، بالاخره با هزار لطایف و لیلی قبول کردم. قبول کردم، گفت من مجبور شدم یه دور قرآن رو پیش برداری بکنم مبتنی بر نگاه روابط بین المللی و نظم جهانی و این بحثا. گفت تازه من هیچی هم بلد نبودم، من متد فهمی بالاخره هیچی طلبیش نخونده بودم، اصلا بلد نبودم، فقط تفسیر مرحوم علامه طباطبایی که ترجمه شده بود به انگلیسی، چون فارسی نمیتونست موقعی که اومد بود ایران اصلا فارسی نمیتونست حرف بزنه، خواندن که دیگه بماند، نوشتن که اصلا نمیتونست، بعد یه هدیه سلام علیک مثلا فقط میتونست، بعد میگه که من تفسیر المیزان رو، ترجمه یه تفسیر المیزان رو برداشتم، یه دو فیش برداری کردم، فیشاش هست حالا بعضا نشونی مرده این قد فیش در بود، گفت دیگه قرآن منو ول نکرد. وقتی دیدم چقدر عظمت، چه مسائل کلان و بزرگی رو تو این قرآن مطرح شده، گفت تحقیق کردم که کجا متد فهم قرآن رو می آموزن، دیدم یه جایی هست به نام حوزه علمیه، اومدم به بابام گفتم من میخوام برم حوزه علمیه. گفت بابام هرچی از دهنش در اومد به من گفت، مرد دیگه فلان شده، من 2 میلیارد خرج تو کردم تو مقابل ملا بشیم، ما باغ پسته داریم، خیلی فحش دادن، من از درس محروم بدیم، من هر کار میخواد بکنه بکنه، من میخوام برم حوزه علمیه. خب درخواست خانومش اونجا به خانومش گفت که من میخوام برم، خانومش آمریکایی بود، گفت من میخوام برم ایران، گفت من نمیتونم طلاق جمع کرده بود اومده بود اینجا، اینجا هم که اومده بود آقا شما سن زیاده نمیتونی بیایی حوزه علمیه، رضا جهاد مصطفی تو خیلی من که پاس اتریشی دارم چون دو سابقیت رفت بود جهاد مصطفی، بعد اونجا گفتم فارسی بلد نیستی، بعد این مرزه المهدی این ابتدای بلوار امین هست، مرزه المهدی فارسی یاد بگیر، گفت چش میرم فارسی هم یاد بگیر، بعد رفت بود فارسی یاد بگیره، همزمان با فارسی یاد دادن میدیدیم اونجا مسائل احکام و اینا رو میگه، خب میگه من اولش دونه خواهر احکام رو دیگه بالاخره بلد بشیم اینها، 6 ماه در واقع احکام و عقاید و این بحثا همزمان با فارسی یاد میدم. بعد من گفتم خب الان دیگه بعد 6 ماه، بعد 1 سال، بعد 2 سال دیگه الان میخوام وارد بحث کلام بشیم دیگه مثلا. گفتم نه بابا تازه دوباره بعد از این مسئله گفتم حالا برو بشین تو مدرسه مثلا حجتیه این بغل اینجا آ بشین اونجا ضرب 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 و بعد همینجور. نه خدا اصلا چه میخوان از این بحثای بزرگ بگن دیگه به ما، همش همین مسائل کوچیکه. گفت اومدم گفتم آقا من اینجوری نمیشه و چه وضعش و اینها، اعتراض کردم. بعد گفتم آقا شما منو با یه مثلا جوان 16 17 ساله تو یه رده، آقا من دکترا دارم فلان دارم. آقای عرفی اون زمان جامعه مصطفی بودن و بعدون آقا یه مدرسه مخصوص اینا درست بشه تو جامعه مصطفی، اینایی که بالاخره یه بالانسی بعد بشه، اون کسی که 16 17 سالشه تازه اومده توی حوزه با اون کسی که دکترا گرفته اومده، خب اینا یه تفاوتایی بعد داشته باشن، شیوه درس دادنشون، مسائلشون، این فکر کرده بودش، تز نوشته اصلا اومده، خب نه که دقیقاً همون درسایی که به اون میدی شما. و جالبه مثلا فرض کنیم همون درسایی هم که به طلبه ایرانی میدن دقیقاً میخوام به طلبه خارجی هم بدن، میگم بعضی حتی سطح پایین‌تر و اساتید خیلی لازمه. گوه یه مدرسه مخصوص ما زدم، اون مدرسه بازم دیدیم نه بابا از این خبران نیست، اصلا این بزرگ فکر میکنن که. یه دفعه سال سومی دوم سومی که اینجا بود با ما با هم برخورد کردیم، اسم این برم دیگه، بعد یه استادی رو پیدا کردیم و جلسه با هم دیگه رفتیم و تقریبا الان نزدیک 12-13 سال که ما با هم یه مؤسسه داریم، با هم یه کتاب نوشتیم، جنگ سرد ایران و آمریکا نظریه بر فهمه ژئوپلیتیک دنیای معاصر و کارهای داریم انجام میدیم. و میگفتم اگه نبودم خودکشی میکردم، چون اون ور کاملا همه چیز رو گذاشتم اومدم و بابام هر چی از دهنش در اومد به من گفت و اینها، و من گفتم نه من میخوام کارهای بزرگ بکنم. بعد اومدم اینجا دیدم ای وای چه خبره، بخوام برگردم بگم آقا دست از پاد راست دیگه اصلا نمیشه. بعد باباش تقریبا 5-6 سال بعد اومد اینجا، ما رو دید و کارها رو دید و مسائل رو دید و این بحثا، اینقدر علاقه من شد به حوزه و طلبگی و اینها که الان مثلا به منزل داره تو تهران گذاشته در اختیار ما کارها رو انجام بده. خب این علت چیه؟ علت اینه که متاسفانه ما عنایت به دیدگاه های کلان و جامع اسلام و دین نداریم. خب آقا می فرماین این دیدگاه کلان و جامعه به ما معرفت و بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی باز کنیم و بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم می دهد که برای آینده چه باید بکنیم. همون رحم الله امرأً علم من عین فی عین الی عین، کجا بودیم الان کجا این چیکار می‌خوایم بکنیم، به کجا می‌خوایم بریم، جایگاه ما چیه، که اینو ما درست کردیم. حالا اینا فرمول داره، من فقط طرح بحث می‌کنم که ما از مطلع سیاسی بعد برسیم به محلل و تحلیلگری سیاسی، و از محلل و تحلیلگر بعد برسیم به مبصر بصیرت دهنده سیاسی، و بالاتر از اون راهبر دست جامعه رو می‌گیریم و با خودمون بکشونیم ببریم. این راهبری بعد برای این کار، برای اینکه ما بخوایم خدمتتون عرض کنم که راهبری داشته باشیم و این مسائل، من خیلی حالا وارد این بحثا نمیشم. ما اولا جایگاه خودمون رو تو این دنیا ببینیم، بدونیم که چرا آمریکایی‌ها اینقدر دست از سر ما برن، اینقدر اذیت میکنن ما. آه ما یه انقلاب کردیم، خب به شما چه، ولمون کنید دیگه. من هم پریشب تهران سخنرانی بودم، گفتن یه رو بیه مرور بکنیم سال 60 ششم تیر ماه سال 60 رهبری ترور بشه، هفتم تیر ماه 72 تن با شهید بهشتی، 14 مرداد شهید کاریت، دو ماه بعدش 8 شهریور ماه شهید رجایی شهید باهنر، چند روز بعدش شهید قدوسی رئیس دادگاه انقلاب، چند روز بعدش شهدای مهراب. من حساب کردم این فاصله 6 ماهه از تیر تا آذر ماه قریب به 100 نفر از اعتاد ما رو تو یک مقطع 6 ماهه که هر کدوم از اینا وزنه ای برای پیشرانی انقلاب و نظام اسلامی هستن شهید. توی 6 ماه. چرا؟ چرا این رئیس یعنی هر کدوم از این ترورها کافیه یه نظام و زمین بزنه ها؟ رئیس شورای قضایی رو ترور میکنن، رئیس جمهور رو ترور میکنن، رئیس نخست وزیر رو ترور میکنن، نماینده های مجلس رو ترور میکنن، احزاب کل حزب جمهوری ترور میشن که اینا همه وزنن، شهدای مهراب که اینا تو هر استانی هر شهرستانی به عنوان راهبر اون استان اینا ترور میکنن. خب چرا؟ چرا دست از سر معامل ترور هم میکنن؟ چرا حمله میکنن به تبعث گیر میکنن؟ چرا تا آخرین لحظه دست از حمایت از شاه بر نمیدارن؟ چرا صدام رو به جان ما میاندازن؟ چرا منافقین رو 17,000 ترور به جان ما میاندازن؟ چرا بعد از اون عبدالمالک ریگی رو به جان ما میاندازن؟ چرا داعش رو به جان ما میاندازن؟ چرا فتنه 88 و فتنه 78 و 88 و 98 رو به جان ما میاندازن؟ چرا دست از سر ما بر نمیدارن؟ مدام ما رو متهم به نقض حقوق بشر و نقض دموکراسی و نقض فلان میکنن. بغل دست ما عربستان سعودی 1931 نفت کشف میشه، 32 عربستان سعودی به وجود میاد با حمایت شرکت های نفتی آمریکا و تو این تقریبا 90 سال یه دونه انتخابات برگزار نکرده، اما اون رو متهم به هیچی نیست. اما ما که این هم انتخاب برگزار کردیم متهم به هزاران چیز میشویم. عربستان در یک روز 80 نفر رو گردن میزنه، هیچ هیچی نمیگه. خاشقچی رو میبرن توی سفارت، توی کنسولگری عربستان در ترکیه سلاخی میکنن، مسلم میکنن، تیکه تیکه میکنن، میرن میندازن، اما چیزی نمیگن. چرا؟ علت چیه؟ ما چه گناهی کردیم؟ انقلاب کردیم، ولمون کنید دیگه. چرا دست از سر ما برمی‌دارید؟ چرا اینقدر اذیت میکنید؟ جنگ و محاصره نظامی و تحریم نظامی کم بود، اقتصادی رو هم اضافه کردن. آقایون من برای شما عرض بکنم که ما اجازه فروش نفت نداریم، هیچ بندری در دنیا نفت کشهای ما رو نمیپذیره، هیچ شرکت بیمه ای در دنیا شرکت های نفتی ما نفتکش های ما رو بیمه نمی کنه، و چون بیمه نمی کنه کسی جرأت خرید نمی کنه. یا این نفتکش وسط دریای رفت غرق شد، دزدای دریایی دزدیده، ما چکار بکنیم؟ بعد بیمه بشه و این نفتکش غول پیکره چند صد میلیون دلاری رو با اون نفتش و اینها رو نمی تونه یه شرکت معمولی بیمه بکنه، چون باید خیلی پولدار باشه اون شرکت، بزرگ باشه، و این شرکت‌ها معمولاً غربی هستن. این شرکت‌ها به خاطر تحریم آمریکا حاضر نیستن، و چون حاضر نیستن کسی حاضر نیست نفت ما رو، اسکله‌ها تحریم میکنن، نمیذارن اجازه. حالا ما با لطایف الهیلی و نقشه پرچم یک کشور دیگر رو میذاریم مثلا رد میشیم و یه کارایی میکنیم اینا. حالا رفتیم و رسوندیم نفتمون رو به اون کشور مثلا 100 میلیون دلار، حالا سویفت رو میبندن اجازه میدن پول منتقل بشه. ما یا نمیتوان نفت بفروشیم، یا اگر هم با لطایف پولیهیلی بفروشیم و زیر قیمت و اینا مثلا الله طرف حاضر باشه بخره، حالا پول مثلا 100 میلیون دلار نفت فروختیم یک کشور، یا 1 میلیارد، یا مثلا به کره جنوبی 7 میلیارد پول ما رو اینا بلوکی کردن، یاد به ژاپن نفت فروختیم، حالا نمیتونم وارد کشور بکنم پول رو، اجازه نمیده سویفت، اجازه نمیده پول بانک اونجا به ما پول رو بده. بخوایم من بریم مثلا چمدون بیاریم، میدونی چی جوریه؟ کسی میدونه اینو؟ با چمدون چند هزار دلار میتونی بیاریم؟ پس من رفتم مثلا ژاپن یا کره جنوبی یا یک کشور دیگه، با هر مسافرت چمدانی چند هزار دلار من میتونم بیارم؟ آمین. اینو چون آدم نمیدونه، بعد یه دفعه مثلا آقای حسینی قومی عزیز ما میاد تو تلویزیون یا جای دیگه میشینه، داد و بیداد راه میاندازه و مردم رو نسبت به نظام و حاکمیت بدبین میکنه که آقا چرا سفرهای ترکیه زیاده و نمیدونم میرن و بعد اونجا کمتر هزینه شه با کربلا. چرا نذاشتن؟ خب اینا حساب و کتاب داره، بحث داره. بله مقام رسمی نمیتونه بیاد این رو بگه. بعضا مثلا ما حواسمون شمع اطلاعاتی رو نیمت ببریم بالا، شمع سیاسی رو ببریم بالا، من به حال تلویزیون گریه بکنم وای به فلان و چه هنری نیست خب همه ما میتونیم بریم گریه بکنیم که چی؟ به خاطر اینه که آقای ما با هر مسافرت چمدانی که داریم 10,000 تا بیشتر میتونیم 10,000 دلار شما از حساب 100 میلیون دلار رو میخواد 20 میلیون دلار رو چند تا مسافرت باید بریم گریه بکنیم تازه این 10,000 تا خب یه مقداریش بخشیش چیه؟ بلیت وقت و برگشت خودشه. هنرمندانه هم باید این کار رو بکنی، باید قاطی بکنی آدم هایی که به جون اعتماد داری که این شمیده رو بیاره تحلیل بده، قاطی برخی از مسافرهای دیگه بکنی تا اون نفهمه. آه اینجوریه. ما با لطایف و لیلی یه شرکت مثلا سوری بزنیم توی فرض مثال ترکیه، نه یه شرکت، چندین شرکت که اینا پوشش باشه که متوجه نشون و پول و گام به گام از این کشور به اون کشور منتقل بکنیم سوری، چون مثلا با ترکیه مشکل نداره وارد ترکیه میکنیم، بعد وارد ترکیه که کردیم حالا مثلا فیزیکی میریم پول رو مثلا 10,000 تا رو میگیریم و وارد کشور میکنیم. یا مثلا چینی ها اومدین گفتن آقا پول که نمیتونی بده، لااقل بیا مشارکت کن تو ساخت 4 میلیون واحد، چون چینی ها انبوه سازان بسیار بهار و ماهری هستن، 1.5 میلیارد آدم دارن خودشون و 1.5 میلیارد رو باید یه انبوه سازی ویژه داشته باشن براش واردن تو انبوه سازی، بهش میگن آقا مسکن مشکل داریم انبوه سازی میخوایم بکنیم، تو که نمیتونی پول ما رو بیاری، این پول رو بیاد اینجوری بده، تهاتوری بیاد مثلا فرض کنید مشارکت کن تو ساخت این مسکن، لذا یک تفاهم راهبردی 25 ساله با هم دیگه امضا میکنیم و بعد اون وقت تو فضای رسانه‌ای شروع میکنن آقا ایران را فروختن به چین، ایران را فروختن به روسیه، فرام کردن آقا. پس یه مقدار ما وضعیت رو خوب بدونیم چیه. ما مربی فوتبال رو پولش رو نمیتونیم بدیم. آقا باورتون میشه اینا رو من آقا الان در خدمتتون عرض میکنم که دوستان متوجه باشن، باورتون میشه که ما اومدیم گفتیم آقا مثلا پرسپولیس فرض کنید نایب قهرمان آسیا شده 5 میلیون 7 میلیون دلار مثلا الان داره، اومده گفته آقا مربی من آقای برانکو پولش رو شما واریز کنید از حساب خودم، پول که مال منه تو حساب AFC بلوکه شده به خاطر تحریم نمیدن، گفتیم آقا پول مربی رو بدید شما بدید نمیدن، آقا تو فیفا گفتیم آقا پول مربی ما رو از حساب فیفا بعد واریز کنید اصلا به دست ما ندید، خواهشم بدید به مربی ما نمیدن، اومدیم این آقای استراماچینی رو گفتیم آقا 500,000 دلار بیا این چمیزون 500,000 دلار باشه مال تو، فرار کرد، گفت من 500,000 دلار چجوری وارد کشورم بکنم، خب من برای مثلا 10,000 تا 10,000 تا ببرم که خب نمیشه، بخوام حالا بالا از این ببرم برسونم مثلا فرض کنید تو کشورم و اینو بذارم تو بانک، بخوام وارد بانک بشم با یه چند این 500,000 دلاری همونجا متهم به پولشویی میشن دستگیر دیگه، تمام نقض و تحریم ها علیه ایران تمام دیگه، فرار کرد، فکر کرد ما میخوام از طریق اون مثلا دور بزن تحریم، فرار کرد. یه فضاییه که خب ما اینا رو خوب به مردم ما خیال میکنه آقا ما در یه شرایط عادی طبیعی هستیم که تو شرایط عادی طبیعی همه چی هم باید باشه، همه چیز ما اصلا هیچ، ما همون مقدار مرغ و همون مقدار نون و گندم و فلان اینا بخوریم همون رو باید بخوریم، هیچ مشکلی هیچ چی هم نباید کم و کسر باشه، نمیشه باید اینا گفته بشه بیان بشه که ما حتی مربی فوت آقای ظریف اینو دیگه من مشافهتم شنیدم خود جلسه بودیم اونجا داشتیم از یکشون میگردیم اقدار گوه ما پاشدیم رفتیم با برخی از این لابی های در آمریکا لابی کردیم، گفتیم آقا اجازه بدیم ما برخی از بیمارهامون مثل بیماری مثل پروانه اسمشه یا بیماری های خاص که اینا داروش فقط و فقط از خارج وارد میشه، ما هنوز تو خیلی خاص گوه ما اومدیم مثلا دیدیم این دارو رو ژاپن داره کره جنوبی داره، اومدیم گفتیم آقا 7 میلیارد دلار ما تو کره جنوبی داریم مثلا چند میلیارد توی ژاپن داریم، آقا از پول ما تو بانک‌های ژاپن که بلوکه شده این پول رو بردار، داروی بیماری خاص رو بفرست برام، ما پولم به دست ما نده که فکر کنی حالا میخوام بریم بدیم به حماس حزب الله از این بحثی که میگم، نه این پول اصلا دست خودت بشه، یعنی از این حساب در بانک ژاپنی منتقل بشه به یه حساب دیگه در بانک ژاپنی برای خرید تجهیزات دارویی بیماری‌های خاص. گفتن واکسن رو نمیدادن، یعنی میخواستن یک فضای علیه ما درست بکنن سر واکسن، نمیدید آقا ما از این پول دادیم نمیدید اولش. آره یه موقعی میخواستن واکسن رو امتحان بکنن روی ژنوم های خاص، اومدن گفتن آقا ما چند هزار تا واکسن به شما میدیم، تو آقا فهمیدن نه اینا ما بهشون اعتماد نداریم، اون واکسن فایزر ابتدایی که میخواستن چیز بکنن. خب پس اینا باید خوب تشریح بشه برای مردم، خوب بیان بشه برای من که ما در چه وضعیتی قرار داریم. آقا ما برندهای بسیار خوبی داریم در تولید روغن، برندهای خیلی خوبی داریم در تولید لبنیات. شما همین الان کربلا تشریف میبرید و حتما رفتید دیگه، اکثرا محصولات لبنی ایران، رامک و میهن و دامداران و فلان این محصول منظمی دارید. ما نهاده های دامی رو خب بالاخره این فراورده های لبنی از شیر درست میشه، شیر هم باید یه گاوی باشه معذرت میخوام که شیر بده، اون گاو هم نهاده دامی میخواد، اون نهاده دامی رو هم ما وارد میکردیم متاسفانه سالهای اتفاق نهاده دامی رو وارد میکردیم. این نهاده دامی رو وقتی جلوش رو بگیرن شما نتوانی به گاوت نهاده بدی، نتوانی بخری بدید، شیری نداری، شیری نداشته باشی فراورده لبنی نخواهی داشت. یا دانه های روغنی، این دانه های روغنی چجوری اینا وارد میشون؟ با لطایف و لیل و بدبختی ما برند های خوبی داریم، اما دانه های روغنی رو باید وارد بکنیم. پس ببینید اینا رو، این نکات رو، این مسائل رو مثلا کلا میگه آقا روغن رو که خودمون تولید میکنی، بله روغن رو که خودمون تولید میکنی، اما این روغن از چی گرفته میشه؟ از دانه روغنی، اون دانه روغنی رو شما وارد میکنی. آقا شیر که کار نداره، این گاوای خودمون هم مثلا، بله این گاوای چی بخوره تا شیر بده. خب حالا پس من عنایت داشته باشیم، چرا اینقدر ما رو دارن اذیت میکنن؟ برای چی؟ من خواهش می‌کنم یه بار خودمون بریم این نقشه رو ببینیم، این نگاه کلانه عرض کردم، نگاه ماهواره‌ایه، یعنی شما بزنید که نقطه‌ای ببینی، منطقه‌ای ببینی و بالگردی ببینی، ماهواره‌ای و جهانی ببینی، یه ماهواره‌ای و جهانی ببینی، ببینیم کجای کاری چند چندی با خودمون چی کار باید بکنیم. چی؟ ببن علیکم السلام، سلامت باشید.
شورای جمهوری شورایی بود.
بله.
اون دیگه
تنها هر کاری
هم
میتونه
بله. ما هم در این قصد مرتب ما هم در این قصد مرتب یه داریم به این آمریکا میتونیم دست بکنیم خوش میتونیم به دیران میتونیم در کنارش برجام به اصطدا گاهن میگیم که منصف باشیم خوب برخورد کن به تعبیر امروزی یه پارادوکسی که معلوم نیست گرفتار شدیم بدون
پارادوکس
از این طرف خنده کشیدیم روی طرف مقابل با بدترین وجه آمریکا ننج افتاد آمریکا مرد برخو روز استقبال ستیزی مجبوریم فقط با آمریکا پسیدیم کاری به جایزم نداریم اگر اسرائیل و انگلیس و جایزم هست بیشتر محور هم آمریکا هست و در اینا بهانه هست اسرائیل و انگلیس و جایزم خوشید. پس از این طرف هم با امریکا برجام میگیم آقا یا منصف برخورد کن، آقلانه برخورد کن. خب من میگه پرام پرام شده دیگه مرافق من فوش میگیم
نه
بس چکنه باید عمل کنم سبی ازم منم مثل خودش باید عمل میکنم.
خب اونا فوش میگن، فوش نمیگن
همون خوش نمیدن زرنگی شونه دیگه. حالا ما احمق این ببخشید ما احمق تشکیب داریم حالی بونی نه نه
بشت حالا اجازه بدین من عرض بکنم بعد انشالله در خدمت شما هست. خوبه اینو کرد نه میدونم میدونم
بله
حتما نه اجازه بدین من این رو بگم که چرا آمریکایی ها با من مشکل دارن.
دارم تلفن ازم میگیره جمله بگم تمام کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم ببین امروز باید آقایون بیان این کلاسه پر بشه. من داشتم شب میومدم میگفتم جام نمیشه ولی چرا بد میشه. کلاسه تقدم بودم شرکت کردم تو خاطر اجازی اعتراض به من پیچاری نمیدید. اگر منم الان بخون صحبت کنم
نه
اعتراض پیگی هم میشه دارتر میشه دوگونه پیگی هم میشه. چرا باید دوگونه به بزه بسن من چند بار بخواهم پاهم دوباید بپوشم دوستان رو بخواهم بکنم حاجه بار همین شخصی باشی راحت بیره. اگر دوباید پیشتی زیر نزه دارتا بیشی روحانیت میری پدر بزن بس
خب اجازه بفرمایید من این نکته رو که بگم بخشی از پاسخ برادر عزیزمون هم داده میشه. ببینید مشکل آمریکایی ها با ما نه فحش دادن نه این مسائل این هاست. مشکل آمریکایی ها چیه در این هم ببینید ماهواره‌ای میبینید کلان ببینید وقتی ماهواره‌ای میبینیم این نقشه دنیاست که من خواهش میکنم این کاش تو حوزه های ما مران دارم این تلاش میکنم تو جاهای مختلف که آقا دو واحد نقشه خانه به طلبه های ما یاد بدن. طلبه خب باید بدونه اصلا دقیقا ما کجاییم. آقای کوفی انان وارد اتاق رهبری میشه دبیرکل سازمان ملل. آقا انقدر قشنگ غنا رو که کشور مطوعشون هستش براش تفسیر میکنه توضیح میده موقعیتش و اینا که بعد ایشون میگه که اومده بیرون از باید بزن این چیه کشور رو منو از خودم بهتر میشه. خب مایی که میخواییم راهبر این رهبر باشیم مایی که میخواییم اصلا کاری به آن رهبری هم نداریم. مایی که میخواییم دائیه این رو داریم که میخواییم سربازی امام زمان رو بکنیم. امام زمانی که دائیه جهانی دارد خب یه بار تو عمرمون باور کنیم. من تو کل حوزه علمیه من سال اخیر من وارد حوزه علمی شدم من نزدیک 27 سال تو کل این دوران یک بار یه نفر نمیومد بگه آقا این نقشه دنیا رو من یه توضیح برات بدم. من میخوام مبلغ چی باشم میخوام چیکار بکنم خب بعد بشناسم فضا و موقعیت رو. خب آقا ما از بالا نگاه کنیم شما وقتی از بالا نگاه میکنی ماهواره‌ای نگاه میکنی با یک پدیده جالبی مواجه میشی. میبینی یک جزیره تعریفش چیه؟ دور تا دورش آبه خشکی که دور تا دورش آبه. این مرتبه مواجه میشی با یک خشکی بزرگ متشکل از سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا که دور تا دورش آبه. لذا اصطلاحا غربی ها به این پدیده میگن این ورد آیلند جزیره جهانی میگن این جزیره جهانی این جزیره جهانی و این جزیره جهانی یه سری آفشور آیلند ها هم داره یعنی جزایر فراساحلی مثل این چیه اینجا ژاپن. درسته. اینجا چیه؟ اقسمت بریتانیا یوکی منطقه ایرون خواهی که منطقه ایرون اینجا چیه؟ یوکی یونایتد کینگدم یعنی پادشاهی متحده جزیره بریتانیا یعنی ما یه جزیره ای داریم به نام بریتانیا که این حاشیه این جزیره جهانی است. بریتانیا حاشیه جزیره جهانی است. پس یه جزیره بزرگیه، اون ورش اون ور ساحل هم یه جزیره دیگه است. بریتانیا اون ور ساحله. که چی بین بریتانیا و این جزیره جهانی فاصله انداخته؟ این چیه؟ دریای خب اینا باید ما قشنگ اینقدر اینا مرور کرده باشه که اصلا تو ذهنمون مخش محسوب بشه. دریای مانش، کانال مانش هم میگه مانش. خب و علاوه بر این با یه سری قاره های فراساحلی هم ما مواجه هستیم، مثل قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا. آقای موسی میگویند استراتژیست هاشون یعنی چی؟ یعنی اتاقهای فکر پروژه شیطان، اتاقهای فکر پروژه شیطان. میگوید اگر میخواهید خوب دقت کنید، اگر میخواهید خوب دقت کنید، اگر میخواهید بر جهان حکم فرما باشید، یعنی این دنیا رو در اختیار پروژه خودتون داشته باشید، خب اگر میخواهید در اختیار خودتون این رو داشته باشید، باید چیکار بکنید؟ باید جزیره جهانی رو در اختیار بگیرید. جزیره جهان. چرا؟ سوال چرا؟ احسنتون. یکی بحث منابع و سرزمین، دیگه چی؟ منابع و سرزمین. خب تو منابع و سرزمین چیه؟ احسنتون، نیروی انسانی. لذا از 7 میلیارد جمعیت عالم تقریبا چیزی به هولوش 6 میلیارد این 4 میلیارد خورده‌ای در آسیا، 1 میلیارد خورده‌ای آفریقا، 700 خورده‌ای هم اروپا. تقریبا 6 میلیارد از جمعیت 7 میلیاردی دنیا در این سه تا قاره است. و 1 میلیارد باقی مونده تو اون سه تا قاره. خب جمعیت چی میده به آدم؟ نیروی کار و حالا اینا هم خوبه ولی اون اصلیشون رو اون تولید رو چی کار میخواد بکنی شما؟ احسن بازار من. شما وقتی میخواد تولیدی بکنی، خب اینجا باید یه جای بدیم یکی مطلبش بکنه دیگه. این 6 میلیارد مصرف میکنه. پس اگر میخواهید آقای جهان باشید، اگر میخواهید امپراتوری جهانی رو داشته باشید، اگر میخواهید نظم جهانی در اختیار شما باشه، اینا میگن چون کلان فکر میکنن مثل ما کوچیک فکر میکنن، تو پروژه شیطان هم که حضرت امیر میگه من حاضرم 10 تا از شما بدم، یه دونه از یاران معاویه بگیرم، چون یاران معاویه بزرگ فکر میکنن و یاران علی به تعبیر حضرت علی یا اشباه الرجال ولر رجال، شبه مردها و این نامردها، حلوم الاطفال، عقلتون بچه است، عقول و ربات الهجال، مثل زنی که تو هجله نشسته که بیان شما منجید این یارانش. خب اینا کلام فکر میکنن. میگم اگه میخوای دنیا رو بگیری، جزیره جهانی باید داشته باشی در اختیار. و اگر میخوای حالا جزیره جهانی رو داشته باشی در اختیار، کجا رو باید بگیری؟ مرکزش رو باید. مرکزش کجاست؟ مرکزش این چیزیست که اینا بعدن گفتن خاورمیانه. ما این غرب آسیا اینجا این نقطه است. نقطه چی؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه نقطه اتصال سه تا قاره است. نقطه اتصال. یه اصطلاحی هم بعدن به کار بردن، گفتن هارت لند، یعنی قلب زمینه، قلب زمینه، وسط زمینه. و خیلی جالبه قرآن میگه لله المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم از آن خداست، لله المشرق و المغرب، کذالک همانطور که کعبه رو وسط زمین قرار دادم، کذالک جعلناکم شما رو هم قرار دادم امتن وسطا، شما رو هم امت وسط قرار دادم. این امتن وسطا میگه خیر الامور اوسطها، نمیگه امتن وسطا فل مثلا فرض کنید فرهنگ و نمیدونم آموزه ها، نه، هم به لحاظ نرم بهترین چیز رو به شما دادن که قرآن باشه، آموزه های اعتقادی رفتاری و اخلاقی بسیار بهترین تو خیلی امور اوسطها، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی شما رو بهترین جای دنیا قرار دادن که چی باشید، لتکون شهدا علی ناس. خب حالا که شما یه همچین جایگاهی رو من بهتون دادم، طرف از اون سر دنیا یعنی از بریتانیا پا میشه میاد اینجا میگیره تا آقای جهان باشه، این از آمریکا اون سر اقیانوس اطلس پا میشه میاد اینجا رو میگیره که آقای، و تو خودت اینجا هستی، علاوه بر این که قدرت نرم برتر رو داری، قرآن در اختیارته و میتونی با جذابیت های ایدئولوژیکی دنیا رو در اختیار خودت، بر اختیار در واقع احکام الهی و حاکمیت الله قرار بدی، نه حاکمیت شیطان، این کار رو نمی‌کنی. اون از اون سر دنیا اومده این کار رو کرده، یعنی فردا قیامت عجیبه. من چند وقت پیش یکی از دوستان گفتم به شما عزیزان میام، خواهش می‌کنم خاطرات چرچیل رو بخونید، خواهش می‌کنم، متواضعان خواهش می‌کنم، 5 جلد اما کمه، یعنی جلداش خیلی قطعه است، بخونید این خاطرات این آدم رو، بذارینم تکسیشو بیارم نشونتون بدم، این آدم چرچی، وینستون چرچی. انشاءالله چرا دیگم، معروفه، شما بزنید توی اینترنت سریع میاره. این آقا نخست وزیر بریتانیاست تو جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. تو جنگ جهانی دوم اینجا کنفرانس تهرانه، 1943، تو 1943 اینا نشستن دور هم، اصلا آدم حساب نکردن، نه شاه ما رو، نه نخست وزیر ما رو، نه وزیر خارجه ما رو، نه یه دونه دیپلمات ما رو، اصلا آدم حساب نکردن، رفتن نشستن تو سفارت روسیه. این دوتا یعنی رهبر کمونیستا، این آقا کیه؟ یلسین، استالین، درست من میگم استالین. این آقا کیه؟ رهبر لیبرال ها، رئیس جمهور آمریکا آقای روزولت، آقای فرانکلین روزولت با آقای استالین نشستن. این آدم اینا رو آورده دور هم نشونده، یعنی کمونیسم و لیبرالیسم رو با هم جمع کرده علیه نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا. بعد خودش میگه، میگه یه روز تو خاطراتش، داشتم از بدن درد و سر درد و کمر درد هلاک میشدم، میمردم، تب شدید، رفتم بخوابم، اندکی استراحتی کردم، دیدم نمیتونم بخوابم، من رسالت دارم، من وظیفه دارم، من باید دنیا رو در اختیار بگیرم، من باید لیبرالیسم رو پیروز کنم. اینا مجاهد فی سبیل طاغوت عزیزان. من بعضن یه آقایی است، ایشون تو کار خرید و فروش لوازم تحریر ایناست، صبح ساعت 4 صبح از اینجا پا میشه میره تهران، تا ساعت 6 بعد از ظهر از این مغازه به اون مغازه، از این نهاد به اون نهاد، 6 بعد از ظهر برمیگرده، 8 بعد از ظهر که میرسه قم دیگه میفته از جاش، دیگه نمیتونه بلند شه. من بعد آقا میگم خدایا این آدم برای دنیای خودش، برای مثلا فرض کنید لوازم و تحریری که حالا تجارت و بازرگانی خودش، این همه وقت میذاره، ماها وقت میذاریم اینقدر؟ وقت نمیذاریم. این آدم چرچیل فردا قیامت میذارن جلو ما، میگه آقا این چرچیله، اینم شما. خب چرچیل چی بیشتر چی از شما بیشتر؟ خدا یه عقلی به این داده به ما بده. چطور که عقلش به کار انداخته، شروع کرده، تلاش کرده، میگه رسالت دارم، میگه من دو تا سیب زمینی آب پس کردم، سری خوردم، پا شدم، باید میرفتم تیتو در یوگسلاوی رو میدیدم، میپریدم موسولینی در ایتالیا رو، سوا هواپیما شدم، رفتم، تلاش کردم، تیتو رو با خودم همراه کردم، موسولینی رو همراه کردم، همه این کمونیست ها، فاشیست ها و لیبرال ها رو کنار هم قرار دادم، علیه آلمان کردم، آلمان رو، و در حینی که داشتیم میجنگیم، مدیریت جنگ میکردم، من داشتم فکر میکردم برای پسا جنگ چیکار بکنیم که کمونیست ها نیان لیبرال ها رو شکست بدن، این پسر عموهای ما آمریکایی ها آقای جهان باشن، امپراتور ما، وارث امپراتوری ما اینا باشن، نه اینا. میگم برای پسا جنگ هم داشتم فکر میکردم، در اینی که دارم آقا مدیریت جنگ میکنم. ببینید، خب من یه خواهشی که دارم، ببینید، پس میگوید که این وسط، این وسط دنیا ما باید بگیم به چه علت، به سه علت. یک، اکسس. شما وقتی اینجا هستیم اکسس یعنی دسترسی، دسترسی دارید به آسیا، به اروپا، به قلبه دسترسی دارید، لذا تا دلت بخواد تو این خاورمیانه، اینا از 1920 تا به الان که چیزی بوده باشه 102 ساله و قبل از 1920 دیگه 1920 به اهدافشون رسیدن، تا دلت بخواد پایگاه جاسوسی، اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و اقتصادی، همه چیز دارن، فرهنگی، همه چیز. چرا؟ یک، به علت اکسس درست کردیم، دو، به علت ترانزیت، حمل و نقل. یعنی چی؟ شما الان میخوای انرژی ببری، فرض کن نفت رو ببری، عبور بدی، ببری اروپا. نه فقط تنگه هرمز. حالا میخواد خاورمیانه منطقه ای الان ببینید. تنگه هرمز. الان شما از خلیج فارس میخوای عبور بکنی وارد دریای عمان بشی، تنگه هرمز. بعد دریای عمان وارد میشی، اقیانوس هند وارد میشی، میری دریای عرب، میخوای وارد دریای سرخ میشی، تنگه باب البندر. از این تنگه، از این عبور بکنی، میخوای وارد مدیترانه بشی، کانال سوئز. میخوای از مدیترانه وارد دریای سیاه بشی که اوکراین و جزیره کریمه و اون دعواها که الان اونجا هست خیلی مهمه. دو تا تنگه است که از مدیترانه وارد دریای اژه و مرمره و اونها میخوای بشی و وارد دریای سیاه بشی. دو تا تنگه است، چیه اونا؟ تنگه بسفور و داریانه، بسفور داریانه که اسمن همه این تنگه ها دست مسلمان هاست اما رسمن نه. ببینید چقدر چشم الان اینجا توی حالا همجور بیا این طرف هم بریم تنگه شما حالا کل مدیترانه رو عبور کنید اینجا بخواید وارد اقیانوس اطلس بشید، تنگه که یه کشتی ما رو گرفته بودم اونجا، تنگه جبل و طارق که اسمش هم اسلامیه بود، جبل و طارق، اما رسماً دست ما نیست. یک کشور فسقلی درست کردن اینجا به نام جبل و طارق، ملک تلق خانم ملکه الیزابت، ملکه بریتانیا است. بعد چه کسی کشتی ما رو تو این کشورک گرفت؟ گفتن آقا جبل و طارق، کشور جبل و طارق کشتی ایرانی رو گرفته، ما هم گفتیم خودت بعد این کشتی انگلیسی رو گرفتیم، گفتیم اون آزاد کنیم برشت. بیای اینجا از این مدیترانه میخوایی وارد دریای سرخ بشی، چند تا کشور کوچک اینجا درست کردن؟ یکیش که فلسطین، بعدها شد اسرائیل، که خود مصره، که این مصر اصلا نمیدیم مصر تعریفش چیه، ارتشی که یک کشور داره، نمیگم کشوری که ارتش داره، ارتشی که یک کشور داره. مصر میدیدیم یه رود نیل داره، پیرامون حاشیه رود نیل آدم ها زندگی میکنن، اصلا فقط دو طرف رود نیل. بعد تمام ارتش این کشور کارش حفظ منافع آمریکا که آقا از اینجا به غربی ها که از این کانال سوئز محافظت بکنن. میایم اینجا یک کشوره که کوچولو دوباره اینجا درست کردم، من اصلا اینو میذارم میره. ببین ببین
خیلی کوچیکه
کشور احسن تو میجیدی. چرا چرا این کشور کن میایم اینجا چقدر اینجا درست کردم؟ قطر، کویت، امارات، بحرین کشورک هایی درست کردم. بحرین 1971 از ما جداش کردم دیگه. 1971 اون احمد آمان با بحرین دختری بود شوهرش داریم رفت. بعد تصاویر میگذارن رژه پنجمین ارتش بهتر دنیا اعلی حضرت همایونی شاهنشاه با جنرال های خودش، بعد خط اتوشون دقیق یعنی گردن میزنه، بعد دارن رژه میرن و سان میبینن این آقای شاه با این جنرال هاش گام ها یکی پس از دیگری کاملا منظم و مرتب با هم هیکلا رو فرم تر و تمیز شیک. بعد این عکسو میذارم، بعد مثلا سان دیدن آقا رو میذارن و مثلا چند تا فرمانده سپاه شکم و گنده فلان، بعد اینو مقایسه کنی با اون ببین چی بودیم چی شدیم. بعد همونجا شما باید بلافاصله بزنی له کنی، نباید کوتاه میری، همونجا باید بزنی. بحرین و زجور بزرگتر، نه بزرگتر، اصلی ترین و اساسی ترین کار ویژه ارتش چیه به من بگی؟ دفاع از تمامیت ارضی. آقا 1971 کشور ما رو استان 14 همون بحرین رو گرفتن، این ارتش پنجم دنیا اینقدر شیک اینقدر منظم چه غلطی تونست بکن؟ بعد اینقدر ما بعد دوباره مثلا یک آبراه دیگه هم داریم، میخوام ببینید چقدر حرکت اسلام در میده. یه آبراه دیگه ای داریم اینجا تنگه مالاکا، ما خیلی واردش نشم. اینجا ببینید بالا مالزی پایین اندونزی، یک کشورکی هم اونجا درست کردن، مالزی مسلمان اندونزی هم مسلمان، یک کشورکی اونجا ایجاد کردن که اینا دست مسلمان ها باز همش نباشه. چیه؟ که خیلی هم تو سر ما میزنن با 2 میلیون جمعیت، یک کشورکی اینجا درست کردن. احسنتون سنگاپور سنگاپور کلی این مسیحی ها رو برداشتن بردن تو سنگاپور مستقر کردن که کلی اونجا چرا این کشورک ها برای چیه؟ برای خاطر این که اینها رو پا خودشون نمیتونن بایستن، به خاطر جثه کوچیکی که ما تو کتاب جنگ سرد اونجا توضیح دادیم، به خاطر جثه کوچیکی که دارن، مثل بچه که کوچیکه، فرض یه بچه که تازه به دنیا اومده کوچیکه دیگه، حالا 6 ماه است، این بچه 6 ماه رو شما میتونید رو پا خودتون میتونید میگم یعنی در واقع رو پای خودش میتونه بیسته؟ نه. بعد چیکار بکنه؟ نیاز به مراقب داره. این بچه که نیاز به مراقب داره وقتی که مریض میشه نیاز به مراقبت ویژه داره، یعنی لایف ساپورت به قول غربی ها، مراقبت خیلی ویژه. این بچه جثه کوچیک رو شما نمیتونید بگذارید. اینا همینن کشورکای وجود آوردن که اینا نیاز به مراقب دارن. این امارات مگه چیه؟ امارات 11 میلیون جمعیت داره، 9 میلیونش غیر بومی هستن، 2 میلیون بومی داره. این 9 میلیون فقط کافیه شما بالای برج خلیفه یه دونه پهباد یمنی بفرستید یه دور بزنه برگردید. یعنی با عملیات خاصی هم نمیخواد بکنی، یه ترقه فقط شما اونجا در بکنی، این اسلام میشه امنیت آریایی. حالا این آقا برج خلیفه رو ببینم فلان و قطر، اینا واقعیات هست، اینا تاریخ. قطر که الان داره جام جهانی برگزار میکنه، موقعی که به تیپوتا به همدیگه زدن با امارات و عربستان و عربستان و امارات تحریم کردن قطر و هیچ راهی به اینها ندادن، میگفتن اگر ایران به ما آب نرسونده بود و یه خط هوایی به ما نداده ما تشنگی میمردیم. الان میبینی خود با ما رفیق شدن و 25 ساله دارن میبندن و اینها نمیتونه رو پا خودشون بیسته. بحرین آقا چیه؟ 350,000 تا آدم مگه میتونه رو پا خودش بیسته؟ لذا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا کجا مستقره؟ بعد کشور رو اشغال کردن، کشورک بالا بگیم اشغال کردن، پولم میگیرن ازشون. میگم ما داریم امنیت تو رو، چند درصد از نفت فروش نفت و درآمدهای حاصل از اون فروش رو شما باید به حساب ما بریزی، بخاطر اینکه داریم ازت حمایت میکنیم.
و شما یه دفعه ببینید نقشه رو میبینید دیگه، نقشه غربی ها رو. سومین دلیل، دو تا دلیل گفتن دیگه، یکی اکسس دسترسی، دو ترانزیت حمل و نقل، سه استراتژیک دنایل. استراتژیک دنایل یعنی چی؟ یعنی بازدارندگی راه بردی. استراتژیک دنایل یعنی بازدارندگی راه بردی. کسی اینجا باشه بازدارندگی راه برده. خب ببینید، این ساکس پیکوس، ساکس پیکوس چه بسته میشه که یه جوری میشه قرارداد ساکس پیکوس. ببینید طلبه ما اینا باید حوزه علمی یاد بده، اینا رو باید ما من الان خواهشی که از مسئولین دفتر تبلیغات کردم که آجای دوست آزاد واقعا دارن زحمت میکشند و حمایت میکنن این مسائل رو، اینا رو که ما باید یه مقدار اختیار دفتر تبلیغات انقلاب اسلامی است. این تبلیغی که قبل انقلاب ما میکردیم و میرفتیم توی و یه دفعه با آقای قومی هم عرض کردم رئیس سازمان تبلیغات، گفتم بابا شما اگه مثلا فرض کنید میخواید روزه بگیری و نماز جماعت و این مسائل قبل انقلاب هم بود، خیلی هم بهتر برگزار میشد، گزارش هم کسی نمیداد، فقط به خدا گزارش میداد. آنچه که مهمه اینه که شما طلبه ها رو ارتقا بدید، سطحشون رو بیان بالا، تناسب با اون مردم هم ارتقا پیدا میکنن. من رفتم تو رادیو معارف، تهیه کننده طلبه، مجری طلبه، سالها دارن برنامه میسازن با عنوان برنامه راهبرد، یعنی کلام راه بود. بعد من دارم یه ساکسپیکو اینجوری به من نگاه میکنه، ساکسپیکو چیه؟ خوردنیه؟ یعنی ما 100 سال قبل تو خاورمیانه یه پدیده اتفاق میفته که 100 سال ما گیریم و اسیریم. اصلا داعش حرفش این بود که ساکسپیکو ما رو بدبخت کرد و من باید بیام دوباره دولت اسلامی عراق و شام رو وجود بیارم. شما اگه داعش رو بخواید تحلیل بکنید، باید الان مثلا کردها چرا میگم اون کشور میخوام، میگم آقا در ساکسپیکو به همه کشورها، به همه اقوام کشور دادن، به ترک ها کشور دادن، چند تا به فارس ها دادن، به عرب ها دادن، به ما کردها ندادن، به ما کردستان میخوان تشکیل بدن. اول بفهمی ساکسپیکو چی بود، چه اتفاق افتاد. میگه کارمند وزارت خارجه، این ساکس انگلیسی، پیکوی فرانسوی، ساکسپیکو، این دوتا میشینن 1916 در اسنای چیه؟ جنگ جهانی اول هستن. 1914 شروع جنگ جهانی اوله، کی تموم میشه؟ 18 وسط جنگ جهانی اول، یعنی 1916، ساکس انگلیسی، پیکو فرانسوی نشستن دور هم با هم دیگه خاورمیانه رو تقسیم کردن بین خودشون. ما هم نشسته بودیم رو به قبله، نشین منگاهمون رو گذاشتیم رو قبله، ذکر میگفتیم. اینا نشستن دارن نقشه میشن چجوری خاورمیانه که جهان قلب جهان اسلام هست رو بین خودتون تقسیم بکنن، ما هم دلخوشیم به این که خب بالاخره ما رو به قبله هستیم، ما رو به همدلله قبله رو از همون نگرفتیم. بس قبله اول مسلمین رو گرفتن، قبله دوم مسلمین رو هم گرفتن، اینجا رو تو قبله اول دوم مسلم آل سعود رو گذاشتن، تو قبله اول هم آل صهیون رو گذاشتن، عملا تحت اشغال قرار دادن و ما بشین اینجا رو. بعد این ساکس انگلیسی، پیکوی فرانسوی 1916 با هم قرار میگذارن که خاورمیانه و امپراتوری عثمانی رو به هم بریزن و کشورکهای درست بکنن. این نقاط رو انگلیسی ها برمیدن که به تعبیر از اتاقامی انگلیسی ها از بون نفت خوششون میاد، این مناطق نفت خیز رو ببینید انگلیسی ها برمیشن و از بوی نفت و البته ببینید کویت، اصلا چرا کویت به وجود نداره؟ این رو باید بدونید برای کویت انبار انگلیسی ها مسئول میشه، چون اون منطقه الهش خلیج فارسه، میتونستن دورش کنن از دست دزدان و دزدان، یک کشوره که درست کنجا کویت. برای این قطر، امارات، اینجا شرق عربستان، اینجا هم که فلسطینه، بعدها میشه اسرائیل، اردنه، اینا رو دادن اینا. اینا رو دادن به انگلستان تحت حمایت انگلستان. این بالا لبنان و سوریه و شمال عراق و بخشایی از جنوب ترکیه هم فرانسه و بالا موسا منطقه محور این ساکس پیکو بودن دیگه، ساکس انگلیسی پیکوی فرانسوی. و الان علت این که آقای مکرون پا میشه میره توی لبنان تو اون انفجاری که صورت پذیرفته بود، برای چی این کار میکنه؟ بخواد بگه که آقا ایرانی ها حوزه نفوذ ما در لبنان رو به هم ریختن، ما باید بریم. علت این که مکرون پیغام میده میگه آقا تو رو خدا جان مادرتون بذارید ما در ساخت و ساز سوریه هم مشارکت بکنیم، و ما میگیم نه، بخاطر این که سوریه رو دارن احساس کردن، نه احساس کلا از دست خارج شده.
ایران
چه
از دست ایران خارج شده؟
نه حالا عرض میکنم
خیلی
آرمان
گیرنده
هست بگو ما هم میشتیم. چشم خب از دست ایران خواهی شده یعنی چی؟
ما جنگ کردیم شهید کردیم.
خب نه الان کیه دست کیه؟
سرمایه گذارا خواهی
شد. خب آفرین 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 آفرین. ببین باز دوباره میگم باید کلام رو آوردی فکر کنم. چرا؟ شما میری مثلا جلو چشم آدم جلو چشمش میبینه چهار تا مغازه ترکیه ای میبینه، اما سرمایه‌گذاری راهبردی یعنی این که شما زیر ساخته های سوریه تو حوزه مسکن، تو حوزه برق، تو حوزه کشاورزی رو در اختیار میگیری که در اختیار گرفتی هیچ چرا که در اختیار گرفتی، در اختیار هم گرفتی، یعنی به چه نحو در اختیار گرفتی؟ به این نحو که سپاه ورود کرده و خواهش میکنم سپاه ورود کرده و خدمت رو مرز بکنم که ما از این مورد زیاد بشه. سپاه ورود کرده و اینها رو در اختیار گرفته، شما الان اگه تشریف ببرید اونجای شهرک های بسیار بزرگی، زمین های کشاورزی بسیار عظیمی رو در اختیار ما قرار دارید. نفسی
این مردم
هست
مردم هست مردم هست مردم هست
بله نه میدونم
مردی به آقای حسین رو میکردید اون برش مردم نمیدونه که آقای اون ترکیه که شما فرمودید مردم میرن برای از دولار آوردن نمیدونه باید این بگه مجبور بگه یعنی برش تحیل نشده آقا چی بگه شما فرمایید نه اتراکیه به مردمان فایت نگیم مثلا میرن دولار بیارن مثلا هر فرد نگه.
خب
این برای مردم وقتی مردم
شما بله لازم نیست توی صدا و سیما بگید، لازم هم نیست بره اینجوری نه به من غریب هم باید برگیره. بعد اون واقع جلسات خاص سینه به سینه بعضی از نکات رو میشه گفت، بعدش هم مثلا ایشون بگه ازش پذیرفته است، بعد اگه یکی هم گیر داد مثلا سیستم اون باید که مقام به مرز رسمی نیستم، حالا یه حرفی زد تحلیل هم گفتم، ولی توقع نباید داشته باشه که مقام رسمی دولت جمهوری اسلامی بگه بسم الله الرحمن الرحیم ما برای دور زدن تحلیل ها داریم کار را میکنم. نمیشه، مقام رسمی نیستونه. ما الان در سوریه در عراق زیر ساخت ها رو در اختیار گرفتیم، زیر ساخت ها رو هم هیچ شرکت سرمایه گذاری خارجی این کار را نمی کنه، ایرانی و خارجی حالا فرق نمی کنه، هیچ شرکت سرمایه گذاری خصوصی چرا این کار نمی کنه؟ چرا شرکت سرمایه گذاری خصوصی همچین کار رو نمی کنه؟ امنیت نمی کنه، می ترسه. آخه شما باشی حاضری پولتو برداری به یک کشوری که معلوم نیست دو دفعه عمل میکنم میگیرم؟ نمی کنی این کارو. کی باید این کارو بکنه؟ یه نیروی نظامی که اون نیروی نظامی خودش تامین امنیت هم میکنه. لذا آمریکایی‌ها یه چیزی رو دارن به نام میلیتری اندستریال کامپلکس، مجتمع نظامی صنعتی. شما خیال کردی شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی رفته در ژاپن، در عراق، در اروپا؟ اینا پشتش همه میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی است. اون مجتمع نظامی صنعتی برای خودش نیرو هم میبره. کمپانی تالبوت، کمپانی رژی، شخصی به نام تالبوت، کمپانی رژی که اون فتوای معروف تحریم تنباکو، چرا مرحوم میرزا شیرازی فتوای تحریم تنباکو داد؟ خب تنباکو که مشکلی نداشت، حالا به لحاظ بالاخره یک بحث اباحه‌ای هستش اونها. چرا ایشون حکم به تحریم سن بکنه؟ میدونید شخص تالبوت کمپانی رژی چیکار کرده بودن؟ علاوه بر مسائل خود گفتن آقا ما سرمایه گذاری رو زمانی انجام میدیم که خودمونم تامین کلی تفنگدار ارتشیه که معمولا هم هندی بودن، با خودشون آورده بودن اینجا، این تامین امنیت اصلا قشنگ اسلحه خونه داشتن. الان هم بله هیچ شرکت خصوصی حاضر نیست برود. بله حالا ترکیه چهار تا مثلا مغازه رو شما رفتی میزنید، خب طرف چشمش میبینه دیگه. یا عراق زیرساخت اصلی توسعه که وابسته میکنه یک کشور رو به لحاظ، یعنی وابستگی که متقابل از دست ما، حالا به مثل آمریکا نمیخواد استثمار بکنید، که این زیرساخت برق اونجا. خب بله ما رفتیم مثلا فرض کنید نکاتی رو برای عراقی ها ایجاد کردیم، تقریبا هم پریروز بود 1.5 میلیارد دلار به ما، آمریکایی‌ها اجازه نمیدن. ما میخوایم با سوریه الان ببین اینجا افغانستان درسته؟ نه افغانستان، بغل افغانستان کشوری هست به نام چین درسته؟ چین یه پروژه بزرگی رو داره اجرا میکنه به نام یک جاده یک کمربند که همون جاده ابریشم، ولی این پروژه جدید اصطلاح امروزی بهش میگن یک جاده یک کمربند. تو این پروژه یک جاده یک کمربند که از شرق چین یعنی از شانگهای اونجا شروع میشه میاد تا شرق مدیترانه، از این شرق چین شروع میشه میاد عبور میکنه، وارد افغانستان میشد، وارد ایران میشد، عراق میشد، سوریه میشد، یه تو شرقه مدیترانه. چرا آمریکایی ها اینجا بودن؟ افغانستان. و چرا باید آمریکایی ها از افغانستان اخراج میشد؟ چین گیر کرده بود، گفت آقای ایران من خیلی علاقه دارم که این جاده رو از تو عبور بکنه، مثلا اینجا یه مانعی هست، خب این جاده باید بیاد وارد افغانستان بشه، باید بیاد، من نمیتونم، این جاده باید بیاد، نمیشه، شما چکار باید بکنی؟ باید آمریکا رو اخراج بکنی. لذا استراتژی ما، اونم استراتژی اعلامی ما، استراتژی اعلامی ما چیه؟ چی میگه آقا؟ چی فهمیدن؟ چیکار بود؟ آمریکا رو چیکار بکنیم؟ انتقام سخت وقتی میگفتن گفت اخراج آمریکا از منطقه، اخراج آمریکا از منطقه. چرا؟ چرا آقا ما میخواییم، آقا ما همسایه‌مون، ببین این همسایه ماست روسیه بزرگ، قزاقستان. آره دیگه باید رفیق بشیم اونجا. آره وقتی این هم دوباره نکته هست دیگه، حالا بعد بگیم دیگه این آقا بگیم که دوستان متوجه باشن. اولش بگیم پس روی این نکته برسیم که آقا ما میخواییم تو منطقه با همسایه های خودمون، با همسایه های خودمون ارتباط اقتصادی تجاری بازرگانی برگزار بکنیم و اجرا بکنیم، آمریکایی ها که از اون سر دنیا پر رو مدن اینجا نمیذارن. خب به تو چه؟ نه به من ربط داره. آقا من میخوام با عراق و افغانستان و چین این جاده رو بزنیم و سوریه بیاییم اینجا از بالا دوباره. اینجا ببین اینجا یک بندری هست به نام سن پترزبورگ، ما گفتیم آقا این انجوری اینجا چیه؟ بندر چابا. ما گفتیم آقا اینم هنده، ما گفتیم هندی ها میخوان کالا ببرن اروپا، اروپایی ها میخوان کالا بیارن هند، ما گفتیم آقای هند بیا اینجا این چابهار رو میذاریم، شما از همین چابهار مستقیم خط میزنیم میریم سمت پترزبورگ
بالا،
یعنی شمال جنوب شرق به غرب، ما میشیم هاپ نقطه ثقل اینا. نمیگذارم که البته حالا کم آوردن، یعنی اخیراً ما به همدلله موفق عمل کردیم، یعنی فقط ترانزیتی که از این، یعنی ما اصلا در چاهای نفتم ببندیم هیچ کار نکنیم، فقط این کامیون و این قطار و این مسائلی که میاد و کلی شغل ایجاد میشه و کلی درآمد حاصل میشه، اصلا ما چاهای نفتم نمیخوام، نفتم نمیخوام بفروشیم. یکی از تهدیدات، یعنی تبدیل تهدید به فرصت. آقا ما هر چی به دولت ها میگفتیم آقا این کارا رو بکنید، مدام ولش ما نفت، نفت میفروشیم، ما بودجه تبدیل میکنیم، دلار رو به ریال تزریق میکنیم، تو جامعه تموم میشه میره، چه نیازی داریم این که جایزنی کنیم با اون بلان رو ولش کنیم. خب حالا که نمیتونیم، از آقا هم این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم که به حمدالله داره الان مثلا دولت جدید داره این تشدید پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه، که الان دیدید هم حفظایی های حوزه دریای خزر، هم قزاقستان. قزاقستان چرا چش جمع شد؟ یادتون بنزین یه مقدار گرون شد تو قزاقستان، یه مرتبه غربی ها مثلا ترکیه رفتن اونجا شروعش کردن دو، که مثلا چرا قزاقستان جمع شد و چرا قزاقستان الان اومده اینجا با ما؟ چرا روسا که حوزه نفوذ قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و قرقیزستان و اینها و تاجیکستان، چرا تاجیک ها رحمان بلند میشه میاد، امام علی رحمان میاد اینجا و ما میریم اونجا پهباد و فلان و این بساره؟ خب پس ببینید، و چرا اینجا تو عراق و سوریه توی لبنان توی یمن این باولمنده هرمز کانال سوئز اینجا ترکیه این نقاط؟ خب پس اقتصاد و برقراری تأمین اقتصادی و امنیت اقتصادی هم وابسته به امنیت، چون نمیتوانی بدون اجرا کردن امنیت کاری بکنی. لذا وقتی میبینی آمریکایی ها 2000 سال 2000 جورج بوش حمله میکنه به افغانستان، بعد 2008 یعنی تقریبا 8 سال بعد آقای اوباما میاد. اوباما که میاد اون حماقت جورج بوش رو تکرار نمی کنه، زرنگه مثلا خانم کلینتون میاد چیکار میکنن؟ میان حضورشون در افغانستان رو توجیه میکنن با چی؟ با جهت دادن مفتیهای تکفیری سلفی جهادی، که چی بگن؟ که بیان بگن که آقا نیر انمی فار العدو القریب العدو البعید، دشمن دور دشمن نزدیک، یعنی جهت میدن گروه های تکفیری سلفی رو اسلحه‌شون رو به سمت شیعیان علوی ها. میگن آقا ببین آمریکا دوره ولش کن، بن لادن میخواست آمریکا رو بزنه اشتباه میکرد، آرمان های بن لادن بزرگ رو ول کنید، شما بیایید همین نزدیک رو بزنید. قاتل الذین یلونکم من الکفار، قرآن گفته اول کفار نزدیک رو بزن، العدو والبعید. کفار نزدیک هم کیان؟ شیعیان این علوی اینا رو بزن، بعدا میریم سراغ آمریکا. آمریکا هم میریم، حالا نه که آمریکا، آمریکا هم کافره میدونیم، اول شما این کفار رو نزدیک خودتو بزن. از همون مقطع سردار سلیمانی شروع میکنه با سردار قاآنی با تیمی که متشکل از نیروهای فکری فرهنگی هستن روی افکار طالبان ها و روی افکار برخی از این سلفی ها کار کردن که آقا نه، اسلحه رو باید ببری سمت همون آمریکا، ما که مسلمانیم، ما که رفیقیم، ما که با همین، ما یه دشمن مشترک داریم آمریکاست. اینقدر تلاش میکنن به حمدالله در این نبرد هدایت ها ما پیروز میشیم، طالبان سه دسته میشه. یه دسته طالبان مورد حمایت ما، یه دسته طالبان مورد حمایت ISI پاکستان، یه دسته طالبان مورد حمایت آمریکایی‌ها. که این طالبان مورد حمایت ما طالبان مورد حمایت ISI پاکستان رو همراه میکنه، طالبان مورد حمایت آمریکا رو میزنه یا تبعید میکنه یا زندان میکنه. آن وقت این طالبان مورد حمایت ما اسلحه‌اش رو به سمت آمریکایی‌ها میگیره و شروع میکنه به جنگ و درگیری تا میرسه به جایی که آمریکایی‌ها مجبور میشن فرار کنن، اخراج میشن، اخراج مفتزهانه شده، 5 میلیارد دلار میذارن میرن. و الان چینی حالا میگه خیلی خوب، حالا ما میایم این پروژه رو که از اینجا در واقع هست و تامین امنیتی که باید ما بکنیم از اینجا میایم و بعدا یه سری کارهایی هم میشه اینجا انجام. پس ببینید این اینا با هم ارتباط داره، نمیشه که ما اینا رو بدون ارتباط با هم دیگه شکل بدیم. خب یه نکته دیگه هم که حالا من خدمت عزیزان عرض بکنم، هایی که اینجا سوالی هست من بفرمایید من پاسخ دارم. اون برادرم من که نرشه سوالشو بیشتر رو پشت کردم. منطقه ما از این موارد زیاد بشیم، دوستانی با توپ پر آمدن، منم نشستم گوش کردم، بعدش اومدم توضیحاتی رو بعضن دادم، یه دفعه دیگه نمیتونه دیگه و خلاصه ما از این موردای پینگ پونگی نیستیم، مثلا پیکشون این طرف رو زمین فوتبال اونجا بازی کنه، یعنی پی یکی من بزنم که اون بزنی که من بزنم آخرش هم دوتا اون قانه نشدیم و خسته شدیم ولش کنیم یه دانه.
سلام
من خودیاش میگم میارم
باید
بشه
بیشتره.
خب عرض میکنم دیگه بله عرض میکنم من
شناخت جهان و نگاهی
کلانی که جهان نمیشه مدونی. یک کتابی ترک کردم هستش با عنوان صلحی که همه صلحها رو برباد داد، صلحی که همه صلحها رو برباد داد، نشر کجا بود آقای بخشن سولی کنیز بخش اختران نه این نوشته یه انگلیسیه که خالا انگلیسی یا غربی حالا در آن کشور شدن دادن نیستش و اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا رو داشت. بعد اونجا میگه یه کارمند وزارت خارجه نشست، کارمند وزارت خارجه بریتانیا نشست روی نقشه با خطکش، ببین با خطکش مرزهای عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و اردن و عربستان سعودی اینا کشید با خطکش. ما اینجا نشسته بودیم خلاص مشغول، ایشون با خطکش نشسته مرز کشید. بعد هم یه جوری چیزی میگن آقا مرز خیال میکنی اینها وحی منزله. کی گفته اینا وحی منزله؟ اصلا میدونید لبنان سوریه اینا همه از 1920 این طرف شکل گرفتن. حالا ما یه چیز میگیم کشور جعلیه مثلا اسرائیل، حالا اینا هم جعله، جعل بحرین 1971، جعل امارات 1950، جعل عربستان 1932، این همه جعل شد، این همه ایجاد شد. ما کشور گرام عربستان سعودی نداشتیم، کشور اردن نداشتیم، همه خلافت همه عثمانی بودن دیگه، همه اینا رو جعل کردن کوچیک 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 کوچیک. الان ببینید عربستان بزرگه اما ناقص العضوه، ترکیه هم بزرگه اما ناقص العضوه، عربستان که قنفوزم در میکنه و اینها، این عربستان اون آقای آمریکایی از اون سر دنیا نشسته داره میگه آقا اینا گاو شیرده ما هست. اینا خوشحالن، یعنی مثلا خیلی آقا اینا گاو شیرده ما هستن. بعد میگه آقای سلمان زود فلان پول رو به حساب ما واریز میکنی، واریز نکردی دو هفته کافیز ما ازت حمایت نکنی میمیری از تشنگی. چرا؟ چون عربستان امنیت انرژی داره اما امنیت چی نداره؟ غذایی آبی نداره، امنیت غذایی بیشتر داره. بیش از نیمی از آب شرب عربستان از طریق شیرین کردن آب دریاست. این شیرین کردن آب دریا با دستگاه های صنعتیه که تکنیسیان های غربی فقط بکشن بیرون اینا اینجا کشوری هست به نام ونزوئلا، نزدیک خلیج مکزیک. ونزوئلا بزرگترین تولید کننده نفته، میدونید، اما بنزین نداره. حالا نمیتون بفروشه هیچی، بنزین نداره. چرا بنزین نداره؟ هیچی، خام فروشی میکنه. آمریکایی ها خروار خروار میبرن، کانتینر کانتینر، نفتکش نفتکش، نفت ونزوئلا رو میبردن خلیج مکزیک، تبدیل میکردن به فرآورده‌های نفتی پتروشیمی یا پالایشی، بیشتر پالایشی، بنزین تحویل اینا میدادن. بعد این ونزوئلا که تحریم شد و بنزین نداشت، گفت ما بنزین ندارم، الان مردم شورش میکنن، تمام میشه. بعد یه آقای گایدو رو آورده بودن علیه این آقای مادورو، مادورو هم داشت میلرزید دستش، دیدی که جوری آقا اصلا مگه مادورو میتونست هیچی؟ ما گفتیم آقا ما اینجا از اینجا بنزین میزنیم، هرمز رو عبور میکنیم، کل اقیانوس هند رو عبور میکنیم، وارد دریا میری، از این بابل‌مندب عبور میکنیم، کان این دریای سرخ رو عبور میکنیم، کان سوئز رو عبور میکنیم، کل مدیترانه رو عبور میکنیم، تنهای جبل الطارق رو عبور میکنیم، کل اقیانوس اطلس رو عبور میکنیم، میایم اینجا بنزین رو پیاده میکنیم، از اینجا هواپیما طلا بار میکنه و میگردونه میاد ایران. غلط تونستم بکنم؟ خب چرا نتونستم بکنم؟ از چشم ابروی ما خوششون اومده؟ نه، میدونن با اولین در واقع تلاشی بخوام بکنن واکنش ما چه خواهد. خب این چرا به اینجا رسیده؟ وعد لهم ما استطعتم من قوام رباط ترهبون به عدو والله و عدو بکن. اما تو حوزه اقتصادی نه، هنوز ما به این حد ارهاب نرسیدیم. خودمون قبول داریم ما تو حوزه امنیت جامعی به حمدالله رسیدیم، اما تو حوزه امنیت مالی نرسیدیم. باید برسیم که الان داریم این کارها رو میکنیم. یعنی ما اومدیم به ونزوئلا گفتیم آقا لازم نیست، آبشون رو قطع کن کلن، یعنی اصلا تکنیسیان های غربی کل سیستم آب و برق اونجا رو ول کردن رفتن، قطع شد. خیلی سریع بچه های سپاه بلند شدن رفتن اینجا مستقر شدن، آب و برق ونزوئلا رو انداختن. بعد ونزوئلا پامیشه بیاد اینجا، الان کلی زمین اونجا در اختیار ما قرار داده برای کشت فراسرزمینی، چون ما نهاده های دامی و روغنی نداریم، کم داریم، و چون خشکی ها و علف هستید برخی از نقاط کشورمون، نمیتوانیم همه نیازمون رو تامین کنیم. اینجا به اختیارمون داده، سوریه زمین های بسیار زیادی برای کشت زیتون در اختیارمون داده، اینجا افغانستان همینجور، تو تاجیکستان که ما رفتیم اونجا کارخانه ساخت پهباد زدیم، خب همین علکی که داره مثلا فرض کنی همینجوری مفتکی که نرفتیم کار رو کنیم، اونجا کشت فراسر زمینی میتونیم خیلی کار داشته باشیم. الان اینجا ما اومدیم به این روسا بیشتر رو این دریا و رو این دریا سرمایه‌گذاری کردن، دریای سیاه چون به آبهای آزاد راه داره، دریای خزر چون به آبهای آزاد راه نداشت، چون دریاچه است. اینا بنادر مثلا توی بنادری که تو جنوب روسیه هست اصلا اسکله هایی برای بارگیری و اینا نداره. ما اومدیم گفتیم آقا این بندر رو 53% بده به ما دادن. ما الان یکی از بنادر روسیه رو در جنوب روسیه خریداری کردیم 53% رو، و از اینجا چابه ها میبریم اونجا اسکله بارگیری میکنه. حالا یکی بگه روسیه را فروختن به ما، به درستان دیگه آقا شما اینجا رفتی گیر کردیم و کمکت میکنیم، نگران نباشید. مثلا اینجا الان ما نیاز داریم، میخوام برای دور زدن که هندی ها میگن آقا زودتر زود باشید، ما میخوایم کالا ببریم، اینا ما دوباره دور میزنیم اینجا میبریم. ما بعد اینجا گفتیم خیلی خب ما یه بندر اینجا میخریم، خودمون به تجهیزش میکنیم، این بندر اونجا باشه برای حلقه وصل ارتباط ما. یا کشتهای از کردن فراسر زمینی که هستش، یا مثلا فرض کنید الان الجزیره، یعنی الجزایر باشه، الجزایر با مراکش، چرا اینقدر این دوتا با هم بر شدن؟ چرا ایرانی ها یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها چرا ناراحتن از حضور ما در الجزایر؟ آقا ما با الجزایر رفیقی. من میگم این سلاح سلیمانی رفته اونجا نیرو درست کرده که سربازان بدون مرز میگه، رفته اونجا نیرو درست کرده و میدونی اینا هر کدومشون که میان اینجا اول میگن آقا اون زمان که سردار زنده بود مثلا ما خواهد سردار رو ببینیم، هر رئیس جمهور که میاد آقا مخو سردار رو ببینیم جان مادر ما حاضریم چیکار بکنیم شما بفرمایید ما نهید اونجا مراقبت کنیم و این که ما میتونیم کل مدیترانه رو عبور کنیم بریم از جا عبور بکنیم به خاطر اینه که ما حضور داریم اینجا اینجا حضور داریم اینجا حضور داریم اینجا حضور داریم اینجا حضور داریم این بالا حضور داریم اینجا حضور داریم اما حضور داریم بعد حضور داشته باشیم حضور داشته باشیم یعنی حضور نداشته باشیم اونا حضور دارن اونا نمیگذارن در واقع ما کاری رو انجام بدیم. خب پس ما نفس رو این کتاب حالا سولی که همین سولها رو برباد داد از کردم کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا که ما نوشتیم این کتاب هستش کتاب‌هایی که مربوط به تاریخ روابط بین الملل و تاریخ مسائل جهانی و این نکات هستش حالا یه سرچ بکنید میاد کتاب‌هایی مثلا فرسونی هستش و خود این بیانات امام رهبری خیلی خیلی از هر چیزی دقیق‌تر در واقع نکات رو میگه به ما منتقل میکنه. خب پس ما کنار این کارهایی که در سطح جهانی باید انجام بدیم یه سری کارهایی در حوزه داخل باید انجام بدیم. یکی از اون کارهایی که در حوزه داخل باید انجام بدیم و متاسفانه خیلی دیر داره این اتفاق میفته و انجام نپذیرفته اینه که ما وابستگیمون به فروش نفت رو باید کاهش بدیم و صفر کنیم حتا. خب چیکار باید بکنیم به نظر شما؟ دیگه چی؟
در حوزه خود نفت و پالایش داشته باشیم
یعنی فراورده های نفتی
و تحقیقش های دیگر استثاری
رو در کنار فراورده بله دقیقا ترانزیت رو مثلا. خب پس بودید داره این اقتصام لذا شما مثلا وقتی دمیتر طرف میگه یعنی چی ما رفتیم با ونزوئلا و با نمیدونم یادتونه لبنان و غزه و فلان و چی با تاجیکستان و ترکمنستان و ما باید با انگلستان بشینیم. خب آقا معلومه اون دنبال منافع خودشه. پس این اتفاقایی داره میفته توی سطح همین اخیرا شما ببینید توی یک ماه اخیر چند تا رئیس جمهور یا نظام بین الملل رو اگر بخوایم طیف بندی بکنیم من اینجا دارم نظام بین الملل رو اگر بخوایم طیف بندی بکنیم ندارم ما با یه طیف طرفداران حفظ نظم موجود مواجهیم با یه طیف منتقدین سهمخواه نظم موجود با یه طیف منتقدین برهم زننده نظم موجود. خب منتقدین برهم زننده نظم موجود به رهبری ایران طرفداران حفظ نظم موجود به رهبری آمریکا منتقدین سهمخواه نظم موجود به رهبری بریکس بریکس کیان اینجا تو نقشه‌شون بریکس یعنی برزیل بی یعنی برزیل آر یعنی روسیه آی یعنی هند آی یعنی هند سی یعنی چین ساوت آفریقا اس بریکس یعنی آفریقای جنوبی که الان جلسه چی بود آقای رئیسی سخنرانی کرد؟ بریکس پلاس که میخوان ایران و آرژانتین رو هم اضافه بکنن. ما در این طول این چند سال آمریکایی‌ها و ما تلاش میکردیم به عنوان دو سر طیف که بریکس رو با خودمون همراه بکنیم چه کسی موفق تر عمل کرده؟ سه تا از این کشورها یعنی هند و چین و روسیه همسایه جهانی و منطقه‌ای ما هستند. همسایه جهانی و منطقه‌ای ما هستند. چین، روسیه و هند. ما با چینی‌ها 25 ساله تفاهم داریم، راهبردی، موافقت‌نامه راهبردی. با روس‌ها 20 ساله، با هندی‌ها هم اخیراً خیلی همکاری بسیار خوبی داریم. و برزیل و آفریقای جنوبی ارتباط های خوبی داریم که حالا درخواست کردن که ایران بیاد عضو بریکس بشه. یا شانگهای اجلاس شانگهای ما سالها میخواستیم عضو شانگهای بشیم درخواست داده بودیم اما همه کشورها باید موافقت میکردن یک کشور فسقلی که اینجا بود موافقت نمیکرد نامه گلان رفیقون شده میگرد اینجا تاجیکستان اونم راضی شد و یعنی وقتی دید ما افغانستان رو
آمریکایی‌ها رو اخراج کردیم، بغل گوششون نشستیم، گفتم بابا اینا کیان؟ آمریکا رو از افغانستان اخراج کردن، اونم با طالبان. خب این طالبان اگه بندازن به جون ما دیگه کار تمومه. اونم گفتم آقا چش پش شما فهمید اقتدار رو وقتی ببینن این شکلی میشه. پس این صحنه رو من خواهش من یه بار برای مردم خوب ترسیم بکنیم و مردم یکم امیدوار میشن، یکم دلشون قصد میشه که آقا علکی نمیگه امید داشته باشیم، داره کارهای صورت میپذیره. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. صبر استراتژیک و تقوای سیاسی تبعیت از امام جامعه مسلمین باشه. لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. هیچ ذره لا یضرکم الا اذا. این آیات قرآن لن یضرکم، دیگه خودتون طلبید من دیگه لن نفی عمل لن یضرکم الا اذا، میگه یه اذیتی میشه بله، اما ضرر نمی کنید. ای یقاتلوکم یولوکم الاذا ثم لا ینصرون. اگه بیان به جنگ شما پشت میکنن به شما، کما اینکه دیدید هر واکنش من اینو مشافهتا از دولت مبارک حضرت آقا شنیدم در جلسه که خدمتتون بودیم، اونجا یه انگشتر رو تقدیم در واقع گرفتیم از حضرت آقا. بعد اونجا حضرت آقا فرمودن آقا آمدن پیش من فرمانده سپاه، گفتن اصولی و اوضاعش خرابه ببرگردید. من به اینها گفتم ببینید بمونید مطمئن باشید پیروزی از آن شما خواهد بود، برای اینکه دلشون هم قرص بشه یه تفعول دارن به قرآن آیه آمد کلا ان معی ربی سیهدین. برید گفت رفتن وایستادن و یادتون باشه اوباما منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده بود سوریه رو، گفت همون بلایی که سر قذافی و لیبی آوردی سر بشار رو سوریه میاریم. قذافی و لیبی رو یادتون چه بلایی سرش آوردن. یه مرتبه ای وقتی اراده جدی ما رو در ایستادگی و مقاومت دیدن و سر سلیمانی به ژنرال‌های ارتش سوریه گفتور که آقا تراتون رو بریزید روی میز، و ژنرال‌ها یه نگاه به همدیگه هاجواش میون تحت شما تسلیم بشین، سرتون رو کردن خجالت نمی‌کشید، این همه نشان و این همه درجه برای اینه که امروز وایسید. خب نمیشه بود. چرا نمیشه؟ توضیح داده بود براشون، گفتور آقا شما این موشکا رو بیارید از زاغای مهماتی بیرون به سمت اسرائیل نشانه برید، و از بالا داره میبینه. وقتی صحنه و آرایش ما رو میبینه جدی هستیم، نه اینکه درختی تو اتاقمون نشستیم همجون خود چیکار بکنیم تسلیم بشیم، وقتی آرایش رو ببینه قطعا او هم کوتاه میاد و کم میاد. و همین هم شده دفعه اوباما اعلام کرد و سخنرانی کرد آقا ما حالا فعلا در حال بررسی وضعیت میدانی هستیم، بعدا ثم لا ينصر ورد عليهم الذله. خداوند در پیشانی اینها مهر ذلت زده، اما به شرطی که تو بیای وسط میدان. وقتی تو نیایی وسط میدان اتفاق خاصی نمیفته. بله بله میدونم. سلامت باشی عزیز شما بزرگوار. پذیرایی دادید به دوستان؟ خیلی خوب. اگر دوستان نکته‌ای دارن من در خدمتشون هستم.
کاملا تصدیق داشت مثلا در تحبیل این بیارانه ها چار دادم انا واقعا یه اینه تصدیق کرد، یعنی اینه دارم این کنم ایمان که ها گفتی چار دادم انا صد کردم مثلا
نه.
واقعا این نیست، من اینه میکنم خلاص درست این هم فرمایش من خیلی جا بندازم، این برای ما که علما و سرگوی برای مردم عوام میکنم جامعه کلان خیلی طول میشه، ولی اونم میگه واقعیت مردم این گیرانی و عدم ثبات و اینو میخوام من چه جواب بدم که گانه کنم که بله مثلا
بله متوجهم. نه متوجهم. ببینید اول از اون لازم نیست همه چیز رو آدم جواب بده، چون واقعیته با خودمون همراه، یعنی اصلا فرض کنید اینکه منطقه عرض کردم. ببینید دو تا کار میشه در واقع صورت بپذیره. یک کار اینه که بگیم آره راست میگی تو، همون تو میگی همون روایتی نه آفه بشنویم، اما ببینید اینجا من توضیح دادم ما با یه سری کلان روایت های مواجهیم. خب از سمت دشمن، دشمن یک کلان روایتی از خودش داره، از دشمن خودش داره که ما باشیم، از منطقه بدون حضور آمریکا، با حضور آمریکا، جهان آمریکایی، جهان پس آمریکایی،
این کلام روایتی که دشمن داره و از خرد روایت‌های روزانه استفاده کرده برای تثبیت اون کلام روایت، ما اونجوری در واقع نباشیم. یعنی چی؟ یعنی یک خرد روایتی گرفته، مثلا گرانی فلان مسئله یا فلان تورم، این مسائل که واقعیته، واقعیت که نمیشه، ولی این واقعیت رو بهش میگم پروپاگاندا کرده، بزرگ نمایی کرده و اومده از این روایت واقعی البته پروپاگاندا شده یک قطعه ای درست کرده برای تکمیل پازل خودش، که پازلش چیه؟ که جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد، روی سقوط فلان فلان فلان. خب حالا شما باید یه سنگ بنای شناختی، حضرت علامه مصباح میگه آقا کسی که منکر واقعیت هاست، مثلا فرض کنید آقا کاملا ما رو ناکارآمد جلوه میده، هیچ کارآمدی برای ما قائل نیست، آقا شما آخوند اصلا هیچی دیگه، پس شما ابتدا باید برسونیش به یه جایی که آقا بفهمی که ما کارآمدی ابتدایی رو داشتیم و خیلی هم تثبیت شده، حالا با همون روش میتونیم ادامه بدیم. حضرت علامه مصباح میگه آقا کسی که منکر علم حضوری به خودش هم، یعنی منکر در واقع شک، یعنی همه چیز، میگه شما اول یه سنگ بنای شناخت بذار، اول علم به خودش، مثلا بعضا میگه آقا یه سیدی هم بزن، آقا قائل نشد به علم، میگه یه سیدی بزن که طرف بفهمه، شروع کرد داد کشیدن، آخ دیگه پس دیدی درد وجود داره، سیدی که من زدم وجود داره، دست من وجود داره، صورت رو بس نگو هر یه چی ببینم، چون اول این نکاتی که من گفتم، اول برسونش به اینجا که ما در حوزه امنیت جانی و تثبیت امنیت جانی چیه؟ کارآمد. حالا تو حوزه امنیت چی؟ بریم تو حوزه امنیت اقتصادی. در واقع تو حوزه امنیت اقتصادی، ما تو حوزه امنیت اقتصادی با سه تا آسیب عمده مواجهیم. یکیش مربوط به آسیب‌های رویکردی میشه، یکی ساختاری میشه، یکی رفتاری میشه. رویکردی همون فقدان کلام‌نگری و جامعه‌نگری در برنامه‌ریزی اقتصادی که خیلی مهمه. دو، ساختاری، اصلاح سازمانی، اصلاح مثلا بودجه. مثلا شما ببینید، من مثال بزنم، اینا رو که دارم میگم اینا خیلی به درد شما میخوره و باید ما اینا رو به مردم بگیم. مثلا آب میخواستم بخورم دارم
دادوات
ما یه تورم انتظاری داریم. تورم انتظاری یعنی چی؟ تورم انتظاری یعنی این که ما تو بودجمون میایم هر سال افزایش حقوق میدیم 10% 20%، این یک انتظار تورمی یا تورم انتظاری ایجاد میکنه که پس راننده تاکسی و کامیون و فلان و پزشک و مزه همه اینا باید بره بالا. شما به کامیون داره میگی آقا نه نباید این کارو بکنی، کامیون داره میگه نه باید، اعتصاب میکنه. اعتصاب که میکنن نمیرن چند روز گوجه فرنگی رو از جنوب بیارن، گوجه فرنگی گرون میشه، میره مثلا کیلو 20 تا 30 تا، میگن غلط کردیم، بگو آقا باشه بدش که 20% اینا اضافه کنن. بعد اون کامیون داره اضافه میکنه، اون مثلا فرض مثال کس دیگه، همه همینجور ادامه داره، سلسله وار زنجیروار، یعنی سرریز این افزایش حقوق 10-20% تورم 30-40% در جامعه است. تغییرش خب دوباره سال دیگه دولت میاد میگه خب چیکار کنیم بودجه رو 10% دوباره. کنار این تورم انتظاری ما با یه تورم انفجاری هم مواجهیم. یعنی چی؟ فرض کنید سه تا کارمند دارید، این ورم سه تا شغل آزاد دارید، پزشک، بساز بفروش، بقال. این سه تا کارمندی که تو حقوق بهشون میدی چیکار میکنن؟ مراجعه میکنن به بقالی برای نهایت احتیاجشون، مراجعه میکنن پزشکی برای بیماریشون و مراجعه میکنن به بسازشون برای خونهشون. حالا من مثال کوچیک کردم برای بیشتر. دوباره شما حقوق میدید اینا، اینا دوباره مراجعه میکنن. منتها از اینا چی نمیگیری؟ هرکی گفت؟ مالیات. فرار مالیاتی ندارن. یعنی مالیات میگیره، مثلا الان ما کل اصناف اون که مالیات میدن میدید چقدر میشه؟
اگر بدن
حالا دازه کل اصناف 17,000 میلیارد 17,000 میلیارد پول حقوق فقط سازمان و مالیاتی در نمیده، یعنی حقوق کارمندای خود سازمانی که داره از اینا مالیات میگیره. باید 17,000 میلیاردی که میدونید سرریزش تقریبا ما حساب کردی 400,000 تومان 500,000 تومان در سال. یعنی یه پزشکی که داره از مطبش میلیاردی، از کلینیکش میلیاردی، از استادانشگاهش میلیاردی، از نمیدونم بیمارستان و عملای جراحیش میلیاردی، از حالا سرمایه‌گذاریش تو بورس و حساب بفروشی و جاهای دیگه هم میلیاردی درمی بهش 400,000 تومان. اصلا میخندن تو دنیا وقتی اینجوری میخندن به ما که 400,000 تومان فقط این آدم مالیات بده. خب بعد این مالیات داره میده اما اسمی نه واقعی. وقتی که این اتفاق میفته شما دوباره هی همینجور میبرید اینا، انباشت ثروت میشه در دست اینها. وقتی انباشت ثروت میشه در دست اینها بعد از 4-5 سال یه مرتبه پول زیاد تو دستشون میریزن تو یه بازاری، میریزن تو بازار نقدینگی، رشد نقدی، میریزن تو بازار مسکن، میریزن تو بازار خود. یه دفعه شما با یه انفجار تورم انفجاری هم مواجهید علاوه بر تورم های انتظاری سالیانه. در حالی که فلسفه اقتصاد اسلامی یه کیلا یکونه دولتن بین نقلی ها، پول نباید فقط بین نقلی ها بچرخه. چیکار باید میکنیم؟ وقتی حالا تا الان چیکار میکردیم؟ نفت میفروخت دولت، دلار رو تبدیل میکرد به ریال، ریال رو تزریق میکرد به کارمنداش، کارمنداش مراجعه میکردن به اینها. یعنی عملا دولت داره نفت رو میریزه تو حلقوم اینا، درسته؟ در حالی که اگر میومد مالیات واقعی به اینا میگه آقا تو داری از این خدمات استفاده میکنی، امنیتی که من برات ایجاد کردم، خدماتی که من برات ایجاد کردم، این آدما میتونن بیان به مرتبه به مغازه فلان اینها، تو باید پولشو بدی، مالیات بده. مالیات میگرفت، بعد مالیات رو حقوق میکرد میداد به این ستا، این ستا دوباره مراجعه میکردن به اینا، دوباره از اینا میگرفت میداد. این چی میشد؟ بالانس میشد و ما دیگه افزایش حقوق هم نمیدادیم که در واقع تورم انتظاری بشه، درسته؟ و نفت هم نمیفروختیم که باعث این مشکلات بشه که حالا وقتی نفت نداریم بیچاره بشیم، درست؟ پس ما الان چیکار باید بکنیم؟ روایت داره اخذ صدقات من نوازعها و وضعها فی حقها، صدقات از جای اصلیش بگیر که اینا باشن، به جای اصلیش قرار بده که این کارمنده باشن. ما الان اومده یک فرار کارمند هنوز حقوقش رو نریخته، از حسابش مالیات که کسر میشه و کاری هست، این آقایون راحت فرار مال. تازه اینا حالا بیا مشاورای املاک رو ببین، اون دیگه فاجعه است. برو بنگاه های معاملاتی خود رو، فاجعه است. یعنی طرف میاد با دو تا زنگ دو تا تلفن، رفتم اونجا میبینم خدا یه آقای معلمی با هم دیگه یه جای درس داشتیم، دیدم ماشین آخرین مدل خارجی، گفتم خب بنده اون معلمی خوبه، بنده خوب معلمی که میشه زندگی بکنیم، من پاساپ 40,000 تومان فقط برنج فروختم. ولی این آقا اسمش تو سازمان ثبت تو آمار اسمش به عنوان چی ثبت؟ معلم. معلمی با 6 میلیون حقوق. این معلم با 6 میلیون حقوق که اینقدر درآمد داره نباید مالیات بده؟ مالیات فقط یه چیزشو داره میده، اونا رو دیگه رو نمیده. یا مثلا بیا حالا یه مثال دیگه، سال 84 احمدی‌نژاد میشه رئیس جمهور، دلار هست 1,000 تومان، اما اون تورمای چی انتظاری که عرض کردم، اون تورمای انتظاری 10%-20% داره افزایش میده. فرض مثال این، من اینجا یه خودکاره، این خودکار ایرانی مثلا بود 5,000 تومان، خودکار خارجی بود 10,000 تومان با دلار 1,000 تومان. سال 85 دولت میگه دلار نما دست بزنید، ولی حقوق کارمنده رو افزایش میده که اون افزایش حقوق کارمنده تورم از کردم 30-40%. 30-40% به این خودکار ایرانی اضافه میشه، خودکار خارجی با دلار 1,000 تومان همونه، یعنی 10,000 تومان این شده مثلا 6,700. سال بعد 86 دوباره این گرمون شده، ایرانی خارجی با دلار 1,000 تومان واسطه. سال بعد ماشین دیگه، حالا من آدم جدا. بعد سال بعد بنام یه خورده کوچیک میذارم، سال بعد اون دوباره شده مثلا فرض کنید ثابت 10,000 تومان، این شده 12,000 تومان. دیگه من باید خیلی احمق میبودم که برم خودکاره با کیفیت خارجی رو نخرم، برای خودکاره مثلا ایرانی بخرم، اونم گرونتر. کار به جای رسیده بود، یادتونه تو تقریبا چند سال بعد از دولت آقای احمدی نژاد ما سنگ پا وارد میکردیم، دسته بی سنگ پا آقا دسته بیل و سنگ پا درست کردن کاری داره برامون؟ نه، توجیه نداشت. طرف میگم من فقط برام یه کارگر بیارم دسته بیل برام درست بکنه، خیلی گرون میشه، کسی نمیخره، من وارد میکنم، از چین وارد میکنم، از میگم جای دیگه وارد میکنم. خب این تا وقتی دلار داریم نفت داریم اینا خوب اشکال نداره. اینجا یه مرتبه میبینی آقا دو این کارخونه یه تولید این خودکار تعطیل میشد، ورشکست میخواست بشه، کارگراش بیکار میشدن، شورش اتفاق میفتاد. آقای احمدی‌نژاد و دولت کلا، حالا دولت میاد میگفت که آقا من به تو یارانه میدم، حمایتت میکنم، دلار نفتی تضمین میکردی، آقا یه خود روپا وایسی ولش کن، خودم ازت میخرم، برو این کارا میکرد. تا اینجا میرسه یه دفعه تحریم، تحریم که میشیم دیگه دلار نداره بده. تحریم که میشیم آقای احمدی‌نژاد میگه فلش کن، آقا دلار رو ببریم بذاری بره بالا. یه دفعه دلار از 1000 تومان میشه 3000 خورده 4000 تومان، بعد این خودکار از 1000 تومان میشه 40000 تومان، ایرانیش 15000 تومان. دوباره همون میگه خب اگر این سر کارامون آقا ایرانی خوب شد. دوباره میایم زمان آقای روحانی، باز دوباره دلار 4000 تومان. آقای روحانی میگه من نمیذارم دلار بیش از این بشه، قول دادم فلان سال، ولی هر سال داره اون تورم انتظاری اتفاق میفته. تا وقتی هم که نفت میفروخشیم، دلار وارد کشور میشه، میشه یه دلاری نفتی به این تولید کننده بدیم، اون آدم بدیم، علاقه نگهشون بدیم. ولی این مرتبه میبینی که جلوتر میبینی دوباره تحریم میشیم، یه دفعه دوباره میدن نمیتونن، دوباره 4000 تومن سر از دلار 30000 تومن در میاره. بعد اینجا آقای جهانگیر میگه نه، من بعد کالاها رو با 4000 تومن میدم. خب اولش که دلار شده 8000 تومن، 4000 تومن نصف اون میصرفه. ولی بعد یه مرتبه میبینی دلار شده 30000 تومن، این همون 4000 تومن مونده، میگه بهش 4000 تومن دادیم بره نهاده روغنی یا دانه ها روغنی اینا نهاده دامی وارد کنه. میگه من دیوونه ام، من میرم این دلار رو تو بازار آزاد میفروشم 30000 تومن کلی سود میکنم. پس ببینید این مسائل به هم، پس بهترین کار اینه شفافیت در حوزه درآمدی مصرفی و سرمایه. اینو از مردم باید بخواهیم و مردم مطالبه کنن از مسئولین. الان آقا پریروز فرمودن دیگه آقا خلای قانونی دارید پرش کنید، ما مطالبه کنیم. سازمان ثبت اسناد الان ما چقدر سند داریم، چقدر سند که سازمان ثبت اسناد باید ثبت بکنه اینا، چقدر اصلا ثبت میشه جایی؟ آقا طرف الان یه چیزی جدیدن مد شده، اجاره کارت کارت ملی و کارت بانکی، اجاره کارت بانکی، اجاره کارت بانکی، بعد پیرزن پیرمه من بچه فلان. الان من چند وقت مغازه که میرم یه خریدی بکنم، مثلا تعمیرگاه اینا، چی میگم؟ میگم کارت رو بده. چیکار میکنم؟ کارت رو میگم، به جای کارت خان توی مغازه دارم، ولی چیکار میکنم؟ میره اون برای خیابون به شاگردش میگه برو واریز کن بیا، دیگه حساب دیگه واریز میکنه، نه به حساب مغازش. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ دوباره جلو اینا رو، یعنی دولت اومده گفته آقا من بر اساس درآمدت مالیات میبندم، نه بر اساس اظهارنامه‌ای که خودت میگی. من میگم آقا این کارتخانه که وصله تو مغازت، این مثلا امسال یا این ماه اینقدر درآمد داشته، اینقدر من مالیات ازش برمیدارم. اینا برای اینکه فرار کنن از این مالیاته اومدن چیکار میکنن؟ کارت رو کارت میکنن با یه کارت دیگه، یا حالا خودشه کارت حساب دیگه شه، یا زنشه بچهشه یا دوست و رفیقشه. خب ما حالا باید چیکار بکنیم؟ باید بیان بگیم آقا چطور شما از کجا فهمیدیم مثلا آقای رنجبر سرپرست 5 تا آدمه 6 تا آدمه که این ان تومان مثلا یارانه به حسابش واریز کنید؟ پس میفهمید آمار میشه در آورد. خب میگیم آقای رنجبر و زیر مجموعش، آقای رنجبر و زیر مجموعش چقدر امسال درآمد و این ماه درآمد دارن مبتنی بر اون، نه اینکه یک حساب آقای رنجبر چقدر توش پول وارد میشه یا وارد میشه.
یا
خب احسن تو هیچی به نامش نیست، چیکار میکنه؟ میذاره به نام من، خب از من میگیرم دیگه، درسته؟ یعنی در واقع این وقتی این اتفاق بیفته ببین جلوی فراره گرفت. الان ما یکی از دوستان ما رفت به استرالیا، میگم آقا من با یک راننده تاکسی رفیق شدم، با راننده تاکسی رفیق شدم، بعد بهش گفتم که آقا من پول، یعنی نمیتونم اینجا برم حساب بانکی باز کنم، اگه اشکال نداره شما حساب بانکی تو بده، پول از ایران واریز بکنم به حساب شما 500 دلار مثلا یا 1000 دلار، بعد شما بگیر بده به من. گویشون گفته اشکال نداره، فقط مالیات شو خودتون بده. گفتن یه با هر تراکنش مالیات فرض میشه، با هر تراکنش. حالا اینجا رعیت معیت هر چی بره مثلا حساب پیرزن فلان هر چی ما کار نداریم، پیرزنی پیرمردی بچه‌ای بزرگی هر چی می‌خواد باشه، شما با هر تراکنش مالیات ازت کن. حالا ممکنه که آقا من حاج آقام حساب مسجد رو دادن پول به حساب من می‌ریزم، مال من نیست مال مسجد، میگه خب برو حساب برام مسجد باز کن. کی گفت حساب شخصی خودت بده حساب حقوقی باز کن؟ آقا من از صندوق قرض الحسنه زدم قوم خیشان همه مثلا پول وارد می‌کنم به من، قوشیشی می‌کنم بهشون برم، میگه خب کار نداره برو تو بانک، تو بانک رسالت مثلا یه حسابی داره بانکداری اجتماعی اونجا حساب کن که آقا بفهمن همه که این مال قرض الحسنه است نه مال خود شخص خودت نیست. خب میشه حساب کتاب داره دیگه. وقتی ما بی انضباط، یعنی بی انضباطی در تخصیص بودجه، بی انضباطی در اخذ مالیات ها، بی انضباطی در آمارها طرف داریم که عرض کردم مثلا میلیاردی درآمد داره. الان یکی از دوستان ما از اقوام ما ایشون تسته مثلا سالی یه میلیارد برداشت میکنه، اسمش جزء کمیته امداد هم هست. این نفر اول یارانش رو میگیره، نفر اول هر چیم فروستا بدن پخش میکنه میره میگیره، نفر اول همون وقت منو میبینه فوشم میده، شما خونده به ما چی میدید فلان میگم. یا بابا تو بهترین کارمند توی مملکت 10 میلیون حقوق بگیر میشه ما 120 میلیون، تو داریم 1 میلیارد پسته برداشت میکنی سالیانه، این 1 میلیارد هم یه دفعه میاد به دستت و میتونی کارهای دیگه هم باش بکنی و اینا سرمایه‌گذاری و اینا که دارن خیلی. پس آنچه که الان ما تو جامعه داریم بیش از فقر احساس فقره. متوجهی؟ یعنی طرف بله نسبت به بالای خودشو میبینه. مثلا ما الان خیلی از دوستان اینا میبینیم که بابا حتما میگه من یه خونه توی یه ماشینم که یه خونه تو روستا میخوام، تو شهر که هیچ وقت تو روستا میخوام، یه ماشینم برای خانومم میخوام، یعنی که اصلا طبیعیه اینا باید چطور اونا دارن ما باید داشته باشیم. بعد اصلا متوجه جنگ هم نیست، یعنی میخواد همون جوری که قبلا خرید میکرده الان هم خرید بکنه. اینا وقتی تشریح بشه، وقتی باز بشه و اصلاحات رو میکردی ساختاری رفتاری تو سطح حاکمی، تو سطح مردمی، تو سطح سازمان، تو سطح در واقع برنامه ها، تو سطح رویکردها اینها اتفاق بیفته، با همون شیوه و روشی که ما اصلاحات رویکردی ساختاری و رفتاری رو ایجاد کردیم برای تثبیت امنیت جانی و تثبیت کردیم ها، الان دشمن میگه گزینه نظامی از روی میز گذاشتن زیر میز، از چشم و ابروی ما خوشش اومده گزینه نظامی رو گذاشته زیر میز. نه، به خاطر اینکه ما ارهاب رسوندیم دشمن رو به حد ارهاب، بازدارندگی راه بردیم. خب ما که تونستیم اون کارو بکنیم، این کار برای اون سخت نه نیست، فقط یه ذره صبر و استقامت میخواد، یه ذره آگاهی بخشی میخواد، یه ذره مجاهدت میخواد، یه ذره مردم رو روشن کردن میخواد. و مطمئن باشید خیلی زودتر و نزدیکتر از اون مقطع که تونستیم تثبیت امنیت جانی بکنیم اینجا هم میتونی انجام بده. یعنی اون کسی که اومده گلوی ما رو گرفته میخواد خفمون بکنه، یکم از زمان داره دست میکنه تو جیبمون، شما اول فکر جیبتی یا فکر خب ما جونمون رو به الحمدلله تثبیت کردیم، موشکساز شدیم، پهپادساز شدیم، انرژی هسته‌ای آنچنانی رو درست کردیم، سرزندگان بدون مرز در سراسر دنیا تو قالب‌های مختلف گروه‌های مقاومت ایجاد کردیم که دشمن همه گزینه‌ها احساس می‌کنه روی میز ما هست و عقب می‌نشینه. اما تو حوزه اقتصادی خودمون هم مدعی هستیم مشکل داریم، اما این مشکلات همونجا که اونجا حل شده اینجا هم حل میشه، ولی یه ذره صبر می‌خواد، استقامت می‌خواد، یه ذره مسائل میخواد. خب من ما خود یعنی ما الان اومدیم چیکار کردیم با به مسائل خرد، ببین با به مسائل خرد پرداختیم تا مسائل کلان، مسائل تحلیلی تا تعلیفی اصلی باید بپردازیم نه فرعی. ما به مسائل فرعی میپردازیم، به مسائل تحلیلی، به مسائل خرد. آقا مثلا فرض کن یه چیزی رو بولد کردن، ما هم دقیقاً میخوام همون جواب بدیم به مردم که آقا فرض مثلا صدای شجریان چرا پخش میشه، آقا نمیدونم خانوما چرا مثلا حجاب چرا ورزشگاه نمیرن، چرا قرآن نمیرن. بعد من میگم آقا اصلا خانوما لخت بشن برن تو ورزشگاه های فوتبال یک صدا شجریان بخونن، چیزی عوض میشه؟ بعد یه آقایون هم میان مثلا تو ایام انتخابات خودشون رو قهرمان این مسائل تحمیلی معرفی میکنن، به ما رأی بدید صدا شجریان براش میکنیم، به ما رأی بدید خانوما رو میذاریم بریم ورزشگاه، به ما رأی بدید فلان میکنیم. خب پس ما وقتی بیایم به مردم تثبیت بگیم که آقا اگر همه این مسائل هم در واقع حل بشه چیزی در کلان واقعیت و جامعه عوض نمیشه، و شما اون فقر و فساد و تبعید که مسئله های اصلی ما هست براتون حل نمیشه اگر این مسائل بولد بشه، شما این مسائل اصلی رو بولد کنید، مسائل تعریفی رو بولد کنید، مسائل کلان رو بولد بکنید، اینا رو زخم نکنید.
این مواهد تزیل این مواهد آیا وزیده پرمواهد نیست؟ آیا مسئولین در درجه اول مسئولین در درین ندارن؟ همینطور که مثلا از دوستان ما بعدا عیلی جمعه هم
بکنم
من بیه که یک مشکلی که من در هستش میگم تو شما وارد میشه، میگم که مسئولیت شما چرا این آفادش وارد میشه؟ چرا این مواهد تزیل ها رو چرا نمیدن گردن بوده؟
بله
من نمیخوام بگم که هیچ کنم از اینا مردود بوده میتونه لطفای که بزاریت اصلی مرسی در اون سنگر اصلی در اون خود ارزه هست
من
دعا از خراب ها هستم ولی میروز که خیلی از این موارد سو وزیدی خود مسئولین هست این مشکل تبیین کنند حالا از درسی اول خود رئیسون تو نمانده های مزده فرماندار ها استاندار ها همون شخصیت های مختلف بزرده پایین هستند چرا اینا تبیین می کنند و از اون طرف خب ما وقتی میخواییم اولی مواردی بگیم سه روز بعدا ممکنه حالا ما نمیتونیم صد درصد که نیست قطعاً صد درصد نیست که ممکنه بعدا یه چیز دیگه در رو داده بگیم و دوباره همون طرف میگن آقا شما گفتید اینجوری شده یا چه اینجوری شده چرا ما خودمون رو در واقع
متوجه هم
هر کس طلب امن نشه وظیفه داره جامعه مردم حضور زن در ورزشگاه خب این یک مسئله فقهیه ولی این که باید این رو چی تو جامعه تدریس برای وظیفه من نه از نظر قانونی کاملا تعریف شده این حجاب تو جامعه تعریف شده کاملا وظیفه قانونی اون مسئله فقهیه بلد میشه
صدات ما خیلی کوتاهی داره یعنی میتونه خیلی کارا بکنه مثلا میگم خود من طلبه یه وقتی مطلب رو مفید رو جو میبینم میبینم چقدر اثر میذاره رو من آگاهتر
میکنه این آمریکایی ها اگر میبینید شب و روز دارن به مردمشون دروغ میگن اما مردم باور میکنن چرا؟ زمین سازی کرده حسابی هم زمین سازی چجوری با فیلم با سریال با کلیپ با شعاف ها فلان بری شما وقتی میبینید به تعبیر رهبری قرارگاه مرکزی که باید این کار رو بکنه اشکالات اساسی داره آره خورد جزیره‌ای تحمیلی الان صدا و سیمای ما گفتگوی یه خبری بنده چند سال پیش با امین آقای تطورابی رفتیم با هم رفتیم اونجا گفتیم آقا این چینش اخبارتون خیلی زایه است و این چینش اخبار درست نیست تحلیل اخبار رو هم خام نباید به مردم بدیم کار هنری باید روش صورت بپذیره که آقا بارها اینو تکرار کرده بیایید کلام فکر کنیم راهبردی فکر کنیم مسائل رو توضیح بدیم مسائلی که من الان اینو براتون گفتم صدا و سیما اگه بگیم اونا با قالبه هایی که دارن انیمیشن هایی که میتونن درست بکنن کارهایی که میتونن خیلی قشنگ میتونه مثلا برای مردم متوجه باشن که از میدونی مردم ما الان خودشون نمیدونن ایران چقدر مهمه کجایی اینا نمیدونن بعد یه مرتبه ای خدمت من از من گفتن نه آقا اینا مسئله مردم نیست مثلا شما میگید باورتون نمیشه این آقای درخشانی که اونجا نشسته ببین چند جا وقت صحبت کردی این بحثا رو ما رفتیم هر جور مردم عادی خدا شاهد مکتب کشاورز بود کشاورز بودن اونا سوال میگن چرا اینا رو نمیگی کشاورز ها ببین چرا اینا رو نمیگی خب آفرین عرض میکنم میگم که وقتی شما احساس میکنی که در اون قرارگاه مرکزی متوجه نیست اول اون باید تلاش بکنی متوجهشون بکنی یعنی این تو سه لایه لایه حاکمی لایه نخبگان توده ها شما ببین من الان نزدیک هفته ای سه چهار روز با ماشین شخصی خودم با هزینه شخصی خودم دارم بلند میشم میرم تهران یا قم نمیشه باید بریم مرکز تو تهران بعد تو سه سطح حاکمی نخبگان و مردم دارم کار میکنم میرم با نماینده های مجلس با فرض مثال دولتی ها با خدمتتون عرض بکنم به وزارت خارجه ها میشینم با اساتید دانشگاه اندیشکده هایی میکردن با مردم عادی معلوم دیشب توی در مسئله تهران توی خیابان کومیل بودن مسجد اثارالمعدی، مساجد مختلف، امور مساجد رو اصلا صحبت کنم، روحانیون رو بیاریم آگاه بکنیم، خب شروع بکنیم. یعنی من بحثم اینه که بالاخره الان من دیشب دیروز بعد از ظهر یه جایی بودیم توی یکی از مسئولین حالا حاکمیتی، بعد بعد از ظهرش من بلافاصله با ماشین شخصی من رفتم فرستیدی اونجا نشستم، یه برنامه دارن ایران توده، من تو اون برنامه صحبت کردم، بعد اون کارگردانه رو تهیه کننده اینا آقا چقدر خوبه چرا نمیای اینا رو بگیر مثلا فلان بحثا، آقا بیا ما یه اتاق فکر تشکیل میدیم این بحثا رو، دوباره بلافاصله یه آقای از شبکه مثلا چهار زنگ زده آقا این بحثا رو خیلی خوب دارید میگید و بیاد مثلا فرض کنید شروع بکنیم نکات رو. بعد دوباره شبش رفتیم، دوباره با ماشین رفتم رسیدم اونجا ساعت 12:30 شب من رسیدم خونه. خب عرضم اینه، من میدونم اصلا
باید بگیم اصلا مردم تجربه هستن اینا.
خب آفرین، من میگم
چرا این مسئله نظام، چرا باید این پوش سر روحانیت اینجوری معرفی بشه؟ من از یه طوری دیگه مثلا این آقای چون عوض شد مثلا دیدگاه مردم نسبت به روحانیت عوض میشه.
ببین اول از اون مسئولین که نمیان پشت رو خودشون روحانی هم یعنی ببین مثلا فرض کنید، خب ببین مثلا فرض کنید الان اون نهاد اصلیه
خودم خب
فرمانده فرمانده هاش اونم میان دعا فرمانده هاش اونم میان دیگه، غالبا ولی میشه که مربوط به خودشون هست، باید صحبت بکنن، هر کس اونم نمیزنن تو ما که تو شما میگید اصلا نمیزنید. نه کاش کاری دوم واسه کلام بوده نیستن نباشه. آره ببین مثلا کلیه ابوالبقا منظورتون رو، ببین مثلا فرض کنید من دارم ارزمینه یکی از آقایون اصرار داشت ما بریم یه جایی کاندیدا بشیم برای مجلس، من اصلا یه دور زدم گفتم بذار من بیام، دیدم همون چیزی را که عیناً اصلاً می‌گن عیناً و دقیقاً مردم همون چیزی را که از نماینده شهر و روستاشون می‌خوان، همون عین از نماینده نماینده شورای شهر و روستا می‌خوان، از نماینده شورای اسلامیشون هم می‌خوان. خب این سطح اون وقت چیه؟ اون وقت اینجا یه آدمای حالا تعبیر زشتی رو به کار نبرید، یه آدمایی که حقیر فکر می‌کنن میان بالا. ببین من میگم یه بخش برمیگرده به این نکته، این فرهنگ سازی. حالا شما نکتتون رو من متوجه میشم، میگی که آقا نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، بخشدار، برو بالاتر، وزیر، برو بالاتر، رئیس جمهور، رؤسای قوا، اینا خوب تعبیر میکنن. من بعضی موقع میگم خدایا من آقای رئیس چرا اینجوری تعبیر میکنی؟ این دو دقیقه رو به جمعیت بنشین صحبت کن، واقعیت رو بر اساس این نکاتی که من عرض کردم تشریح کن برای مردم، اونایش که میتونیم بگیم، خیلیاشو میتونیم بگیم، ما بگیم مردم همراهی میکنن. نمیدونم. خب حالا شما وقتی احساس میکنی که همچین چیزیه باید خودمون باشه. تموم کنیم؟ چشم آقا تموم میکنیم و من در خیلیم سلام آقا سلام
برسیم
باش میکنم سلامت بسیم
شما رو قبول این مستقیم ما پوشتر این نظام هست اصلا این نظام به قول
بله اون چون
فرزند خود رو بردن
بله
ولی ما میگیم که خب کوتاهی از اون طرف خیلی زیاده
بله
انصافا زیاده و ما چه مثلا خیلی از مماز هم بعد از موقع میگه که فقط به خاطر میگه چون میخواد شما میبینه که موقعیت خودش در خطر میفته اگه انتقادی بکنه موقعیت خودش در خطر میفته.
نه آخه انتقاد هم انتقاد هم انتقاد هم مثلا فرض کنید بنده هم خیلی انتقاد
میکنم همین دولت همین دولت همین دولت
اینا بدن به شما
اینا شما
لطفا چیزا لطفا این تلاشه رو
برمید اینا کجا برمید؟ ابوالقاسمیه
بدن به شما در این دینی
برمید بدن من برمید
تیرون فای طلبا